سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد که یک بار دیگه در دانشگاه معظم آزاد اسلامی کرج خدمت شما عزیزان و دوستان دانشجو و استادان گرامی شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم پیشاپیش فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو رو محضر همه شما فرهیختگان اهل علم و معرفت و ایمان و گرامی میدارم روز مجلس شورای اسلامی و در باب شهادت حضرت حجت الاسلام و المسلمین مدرس انقلابی الگو و اسوه ای که همیشه آرزو داشتیم یک مجلسی سراسر شور و معرفت و ایمان داشته باشیم که بوی مرحوم شهید مدرس رو بده. امروز روز مجلس هست و به مناسبت شهادت سال روز شهادت شهید مدرس این روز انتخاب شده، لذا به مجلس که عصاره فضائل ملت نامیده شده این روز رو تبریک میگیم. امیدواریم انشاءالله مجلسی سر کار بیاد که واقعا رنگ و بوی شهید مدرس رو داشته باشه. ما 80-90 روز دیگه داریم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و 550 روز داریم تا پایان این دولت. 550 روز طوفانی که هم غرب از جناح غربگرای درون ایران ناامید شده و همین که خود جناح غربگرا امیدی برای خودش در مجلس و دولت آینده نمیبینه و ما تجربه که در سال 1960 داشتیم، جناح لیبرال وقتی ناامید از شرایط بود خب کشور رو به آتش کشید و هر بار این اتفاق افتاده که طیف لیبرال امکان این که قدرت رو نتونه به دست بیاره یا نتونه قدرت رو حفظ کنه مملکت رو به آتش و آشوب کشیده. فتنه 98 که در 24 آبان امسال آغاز شد و تو مرحله اول تا به اینجا بالاخره مسکوت مونده، احتمال این که مجدداً به شکل دیگه با سازوکار دیگه توسط کسانی که نگران هستند گفته شد که رئیس جمهور در هیئت دولت یک ماه قبل گفته بود که همه تون بیاید توی صحنه محکم بایستید و الا داعشی ها سر کار میان، هممون رو میگیرند. لذا خود ایشون اولین اقدام رو انجام داد هم در یزد و کرمان و همین که با این سیاست غلطی که در قضیه کارت سوخت اعمال شد متاسفانه بیش از 100 نفر از هموطنان ما جانشون از دست دادن، تعداد زیادی از نیروهای انقلابی شهید شدن و این مادرانی که فرزندانشون از دست دادن، پدرانی که فرزندانشون از دست دادن، همسرانی که همسرشون از دست دادن، کودکانی که پدرشون از دست دادن و یتیم شدن، اینها خونهایی است که از مردم مسلمان ریخته شده و مسئولیت این خونها به گردن کسانی است که سیاستگذاری غلطی میکنن، پیامدهای سیاست خودشون رو نمیبینند و لذا چارچوب کلی در اینه که ما پاسخگو کنیم عناصر درون حکومت رو که پیامد سیاستشون رو ببینن. نمیشه کسی بیاد توی انتخابات راست و دروغ رو با هم مخلوط کنه و در نهایت وقتی رأی آورد بگه که مسئولیت ندارم، شورای نگهبان نذاشت من اونی رو که میخواستم به قول معروف بیارم از صندوق رأی بیرون و رهبری هم اختیاراتش زیادیه نمیذاره من کار کنم و بعد این فرافکنی رو انجام بدن، صحنه عمومی کشور رو به هم بریزن، چون پلیس و بسیج زیر نظر رهبری هستن اینا بیان توی خیابون تبعات برخورد به گردن نظام بیفته، ما هم بریم تو دولتمون کنار بیستیم. اینا اشکالات نظامی که باید اصلاح بشه. شما فرزندان انقلابی من لازمه که ساختار این مناسبات سیاست دو حزبی رو به طور اجمالی و خلاصه باهاش آشنا بشید تا ما یک جمع‌بندی کلی در مورد 90 روز آینده انتخابات مجلس و 550 روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در بهار 1400 رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم و اینکه کشور نیاز به خیزش نسل جوان و نسل چهارم و پنجم داره برای حرکت کلی و من خواهش میکنم نسل اول در این مجلس دیگه نیاد کاندیدا بشه، که اگر یک نسل اولی ثبت نام‌ها که از امروز شروع شده تا 16 آذر، اگر یک نسل اولی دوباره پیدا شد و اعلام کاندیداتوری کرد، ما به نسل جوان میگوییم یک پارچه در مقابل جریان نسل اول بایستید و شورای نگهبان هر نسل اولی رو باید حتما به دلیل کهولت سنی رد صلاحیت کنید. چون علائم نگران کننده ای که امروز رسیده از ثبت نام ها و بعضی از عافیت طلبان نسل اول که سوابقشون برای همه روشن و شفاف مجددا امروز رفتن ثبت نام کردن، آقا رهبری گفت دولت جوان انقلابی 1400، مجلس هم بالاخره باید بخش عمدهش جوان باشه. آقا تو رو خدا شما نسل اولیا، جون مادرتون، به هر کی میپرستید، آقا باور کنید کشور محفوظ میمونه، دین مردم محفوظ میمونه، نظام حفظ میشه، نظام رو این جوانا دارن حفظ میکنن. شما احساس تکلیف نفرمایید لطفاً. امروز نسل جوان انقلابی 41 سال پس از انقلاب اسلامی با یک نکته روبروست. این ساختار سیاست دو حزبی چیست؟ 170 ساله که ساختار سیاست دو حزبی در جهان، سیاست آبی و قرمز که مبنای ورزش‌های گوناگون شده، این سیاست در جهان استفاده شده، فرهنگش هم از آمریکا اومده. آمریکایی‌ها 170 ساله که بیش از 170 ساله که دو تا حزب دارن، حزب جمهوری‌خواه، حزب دموکرات. جمهوری‌خواها ریپابلیکن‌ها قرمزند و دموکرات‌ها آبی هستند. این رنگ آبی و قرمز که شما در فوتبال می‌بینید از اینجا میاد. این رنگ آبی و قرمز که شما در بسیاری از رسانه‌ها در جهان می‌بینید از اینجا میاد. یعنی نظام دو حزبی فقط در ساختار سیاست نیست، مطلق ورزش و مطلق رسانه و مطبوعات و تلویزیون‌ها رو به این شکل تقسیم کرده. میگن political animals، حیوانات سیاسی. اینو توهین به خودشون نمیدونن، چون جمهوری خواها و دموکرات ها نماد یکیشون الاغ، نماد یکیشون هم فیل. اصطلاح سیاسی political animals یا حیوانات سیاسی به این دوتا جناح سیاسی در شرایطی اطلاق میشه که رنگ آبی و قرمز مبنای تقسیم جامعه است. قبلا یه حکومتی بود، مثلا یه شاهی بود، یک به اصطلاح حکومتی بود، مردم وقتی نمیخواستنش کل حکومت رو براندازی میکردن. فلسفه نظام دو حزبی اینه که وقتی مردم حکومت رو نخواستن که رنگش آبیه، میان قرمزا رو سرکار میارن. قرمزا میان یه 7 8 سالی هستن، از درجه اعتبار ساقط میشن، مدلشون، رفتارشون، فکرشون دیگه به نتیجه نمیرسه. مردم به جای اینکه کل حکومت رو براندازی کنن، اینا رو میریزن کنار، طیف آبی رو دوباره میارن سر کار. این چرخه قدرت یا گردش نخبگان در دو تا رنگ عمده مبنای فلسفه سیاسی political animals یا حیوانات سیاسیه. مبنایی که شد برای اینکه در کف جامعه مردم با همین دو تا رنگ آشنا بشن، از 100 سال پیش، 120 سال پیش ورزش‌های توپی به خصوص اول فوتبال در انگلیس و بعد والیبال در آمریکا شکل گرفت. اینا رفتن به سمت زمین در واقع دو حزبی، یعنی آبی و قرمز. بعد که در دهه 1960 سعی شد در جهان جلوی اقدامات شوروی رو بگیرن که علیه حکومت‌های طرفدار انگلیس و آمریکا انقلاب نشه، کودتا نشه، اتفاقی نیفته، آمدن در همه کشورها دو تا تیم اصلی آبی و قرمز رقم زدن. این دوست مجریمون نظرسنجی کرد در مورد طرفدارای آبی و قرمز. مطلق طرفدارای آبی و قرمز پرسپولیس و استقلال در ایران که قبل از انقلاب پرسپولیس و تاج بود، نمیدونند که مبنای عمل رنگ آبی و قرمز مثلا در تیم چلسی در ایتالیا یا همه در به اصطلاح انگلیس یا تیم کزا در ایتالیا، تمام این رنگ‌های آبی و قرمز توی دنیا فلسفه‌اش سیاست دو حزبیه. همونطوری که اکثریت مردم ایران تقسیم میشن به دو گروه اصلاح طلب اصولگرا، اکثریت مردم ایران هم طرفدار نمیدونم دو تا آبی و قرمز و موارد از این دست هستن. قبل از انقلاب در ایران، در ترکیه، در پاکستان، در کره جنوبی، در ژاپن دو تا تیم اصلی با دو طیف رنگ آبی و قرمز شکل گرفت در همه ورزش‌ها، همونطوری که در کل اروپا و آمریکاست. دو تا روزنامه اصلی، شما الان روزنامه اطلاعات رو که ببینید قبل از انقلاب شکل گرفته بود، روزنامه اطلاعات رنگ کلمش قرمزه. کیهان داخل کلمه مشکی کیهان یک کره زمین و کیهانی ترسیم شده که آبیه. یعنی طیف تیم مثلا فرض کنید استقلال که قبلا اسمش تاج بود، تیم دربار بود، با روزنامه کیهان که آبی بود، اینا یک خط فکری بودن رنگ روزنامه اطلاعات و تیم پرسپولیس که قرمز بود و مال کف جامعه بود و گرایش‌های مثلا چپ سوسیالیستی داشت، این مربوط به یک طیف دیگه بود. این در آمریکا میشه نیویورک تایمز و واشنگتن پست. تلویزیون که میاد میشه فاکس نیوز و CNN. فاکس نیوز مال جمهوری خواها، CNN مربوط به دموکرات ها. مطلق رنگ آبی قرمز. حتی به قول یکی از دوستان، شما کوکاکولا و پپسیکولا رو هم که نگاه کنید، رنگ عمومی کوکاکولا آرمش قرمزه، پپسیکولا مال اون طیف مثلا آبی هاشون بود. این در فلسفه سیاست و به ویژه در جامعه شناسی سیاسی چرا اومدن این دو طیف رسانه رو؟ مردم، شما نمیخواد کیهان بخونید، اطلاعات بخونید، نمیخواد فاکس نیوز ببینید، CNN ببینید، نمیخواد مجله جوانان امروز بخونید، اطلاعات هفتگی بخونید، نمیخواد طرفدار تیم پرسپولیس باشید، طرفدار تیم استقلال باشید، نمیخواد طیف قرمز باشید، آبی باشید، و به عکس. کل سیستم آمریکا رو براندازی نکنید، کاخ سفید رو واژگون نکنید، بلکه این طیف رو که نخواستید اینو بذارید کنار، طیف دیگر رو جایگزین کنید. با این تقسیم بندی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. ما در ایران قبل از انقلاب به مدت 70-80 سال یه طیف آبی داشتیم، یه طیف قرمز. حزب توده، چریکای فدایی و جنبش‌های چپ مارکسیستی و کمونیستی طیف قرمز طرفدار شوروی بودن. آبی‌ها مثل جبهه ملی نهضت آزادی و جریانات اینچنینی، غرب‌گراها در واقع طیف آبی بودن. یک جریان اسلام‌گرا هم بود. سال 1357 که انقلاب شد، یه به علاوه ترسیم کنید، وسط به علاوه بذارید یک فردی به نام امام راحل. از اون خط کرسی به پایین سبز بود که اسلامگراها بودن، خط کرسی به بالا دو تا رنگ آبی و قرمز بود، ده ها حزب چپ و ده ها حزب راست، قرمز و آبی. انقلاب که شد سال 57، ساختار سیاسی ایران اینجوری بود. یک سال بعد در 1358 این تغییر کرد و همونطوری که میدونید شخص امام تبدیل شد به نهاد ولایت فقیه. دیگه شخص حقیقی نبود، حقوقی بود و نهاد ولایت فقیه. جریان چپ درون نظام رفت کردستان رو گرفت، شروع کرد جدایی طلبی. در خوزستان مشکلاتی پیش اومد، در ترکمن صحرا، در سیستان و بلوچستان. جریان چریکای فدایی، جریانات چپ اینچنینی خروج از نظام رو اعلام کردن. اولین طیفی که از نظام رفت بیرون قرمزها و در واقع چپ مدرن بود که دست به عملیات خشونت آمیز زدن. طیف راست مدرن در سال 1960 از نظام رفت بیرون، یعنی جبهه ملی که رئیس جمهورش میشد آقای بنی صدر، و نهضت آزادی که در واقع آقای بازرگان اون رو رهبری میکرد. اینها از نظام آرام آرام رفتن بیرون. طیف آبی هم، آبی مدرن، در سال 60 عملا حذف شد، موند فقط اسلامگراها. ما تقریبا در نیمه دوم سال 60 فقط اسلامگراها رو داشتیم. خب تعداد زیادی از مسئولین نظام شهید شدن. یک برخورد بسیار سخت و خشنی در تابستون 1360 در ایران صورت گرفت. حزب جمهوری منفجر شد و شهید بهشتی و 72 نفر شهید شدن. یک ماه بعدی که رئیس جمهور اومده بود سر کار، شهید رجایی و شهید باهنر، نخست وزیر و رئیس جمهور، با هم دیگه با رئیس پلیس شهید وحید دستجردی، همه با هم شهید شدن. مقام معظم رهبری و دیگران هم که همه مجروح بودن، تو بیمارستان بودن. امام هم که کسالت داشت توی بیمارستان بود و زیر سرم بود. شما تصور کنید صدام هم اومده بود تا پشت اهواز. در یک چنین فضای سهمگینی جناحای چپ و راست مدرن رفتن بیرون، اسلامگراها موندن. اسلامگراها که کار رو دست گرفتند، اینها در مجلس بعدی ریختن، یعنی در انتخابات مجلس بعدی تقریبا آروم آروم اختلاف بین اسلامگراها شروع شد و این فرو ریختن جریان اسلامگرا دهمین سال انقلاب نهایی شد. در سال 1167 آقای کروبی، آقای خوئینی ها و گروهی از جناح در واقع چپ درون جامعه روحانیت مبارز رفتن خدمت امام که ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، نمیتونیم با هم زیست کنیم، و اجازه گرفتن از امام زمستون سال 67 و یک گروهی تشکیل دادن به نام مجمع روحانیون مبارز. شد جناح روحانیت مبارز، جناح مجمع روحانیون مبارز. چپ و راست درون نظام جمهوری اسلامی در دهمین سال انقلاب شکل گرفت. پس سه سال اول چپ و راست مدرن رفتن بیرون، 7 سال بعد که مون چپ و راست مدرن شکل گرفت. اسلامگراها یک گروه محدودی بودن موسوم به بسیج که حول امام بودن. حالا هم دفاع مقدس تمام شده بود، اینا هویتشون رو در دفاع مقدس تعریف کرده بودن. اما دو طیف اصلی روحانی نظام، یعنی جناح چپ و راست که به نام مجمع روحانیون مبارز یا جامعه روحانیت مبارز شناخته می شدن، اینا دو نوع تفکر داشتن. جناح راست می گفتن بازار آزاد، اقتصاد لیبرالی، رابطه با آمریکا. جناح چپ می گفتن که اقتصاد کوپونی، سیستم بسته، عدم رابطه با آمریکا و مواردی از این دست. مبانی ایدئولوژیکشون با هم اختلاف داشت، عمدتاً هم رنگ و بوی اسلامی نداشت. ظاهرشون اسلامی بود اما رنگ و بوی اسلامی نداشت. این جریان که طیف چپش جنبش دانشجویی رو در دست خودش داشت، انجمنهای اسلامی دانشجویی سمت مجمع روحانیون مبارز بود، سازمان مجاهدین انقلاب سمت مجمع روحانیون مبارز بود، حزب مؤتلفه اسلامی سمت در واقع جریان موسوم به جامعه روحانیت مبارز بود. خب جنگ وقتی تموم شد، دفاع مقدس سال 1967، این دوتا طیف به وجود اومدن. بسیجی ها عمدتاً معتقد به دیدگاه امام بودن، از این دوتا جناح فاصله گرفتن. ما در مرحله اول تقسیم درون نظام در واقع روحانیت مبارز، روحانیون مبارز رو داشتیم. این طیف اول بود. امام راحل چند ماه بعد رحلت کردن، مقام معظم رهبری زعامت رو عهده‌دار شدن، نخست وزیر حذف شد در قانون اساسی، رئیس جمهور در واقع همه کاره شد به عنوان نفر دوم کشور، مجلس افتاد، مجلس سوم افتاد دست طیف چپ، یعنی به ریاست آقای کروبی. مجلس در واقع سوم که شکل گرفت، تقابلش با دولت آقای هاشمی که دولت لیبرال بود جدی شد و در مجلس چهارم اینا حذف شدن کلن، یعنی طیف چپ حذف شد. سال 1174 مجلس پنجم که داشت شکل می گرفت، آقای ناطق نوری دوباره اومد و مجلس رو دست گرفت. اینجا آرام آرام طیفی که در درون دولت آقای هاشمی شکل گرفته بودن، یعنی طیفی که از جناح روحانیت مبارز برآمده بودن، تبدیل شدن به طیفی به نام حزب کارگزاران. در اساسنامه‌شون میگن ما حزب لیبرال دموکرات مسلمانی. حزب لیبرال دموکرات مسلمان. سخنگوشون حسین مرعشی سال 1186، 12 سال پیش، در یک مصاحبه اعلام کرد که ما لیبرال دموکراتیم. خب انحراف در کجا؟ لیدر این جریان یعنی آقای هاشمی در 1360 از مدعیان مبارزه با بازرگان و بنی صدر لیبرال بود. حالا زیر عبای ایشون طیفی شکل گرفته بود به نام حزب کارگزاران، که این حزب کارگزاران رسما تو اساسنامه‌اش میگه آقا ما لیبرال دموکراتیم. اینا از دل جناح راست مدرن بیرون آمدند و ساختار جمهوری اسلامی آرام آرام از 1172 دولت دوم آقای هاشمی تا 1176 آمدن دولت خاتمی، لیبرالیسم در جمهوری اسلامی نهادینه شد. این برخلاف مشی امام راحل بود. امام وقتی منتظری رو عزل کرد، در نامه عزل منتظری که توی فضای سایبر میتونید در اینترنت ببینید، امام میفرماد تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. این موضع صریح امامه. حالا طیفی که کنار رفتن مثل منتظری، طیف دیگه یعنی آقای هاشمی، اینا لیبرالیسم آوردن نهادینه کردن، هیچ وقتم تو دهن این حزب لیبرال کارگزاران نزدن. خب 1176 1174 مجلس جدید که سر کار اومد، شعاری دادن تحت عنوان شعار سازندگی، کارگزاران سازندگی. یه نشریه زدن به اسم بهمن در بهمن ماه سال 73-74 و آرام آرام آمدن مجلس رو دوباره گرفتند. این مجلس که آمد سر کار که آقای ناطق نوری رئیسش بود، دو سال بعد مواجه شد با انتخابات سال 76. در واکنش به توسعه اقتصادی بی حساب و کتاب آقای هاشمی که شبیه همین ماجراهای 20 روز پیش تو خیابون‌های شهرهای مختلف کشور که 100 نفر بیش از 100 نفر کشته شدند و شهید شدند، در سال 71 و 73 یه همچین اتفاقی تو این اسلام شهر افتاد، تو نسیم شهر و تو این بهاران و اینها، تعدادی آدم کشته شد، تعداد زیادی از افراد جونشون از دست دادن به دلیل همین سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی دولت آقای هاشمی که الان اقتصاد نئولیبرالی دولت آقای روحانی داره پیاده میشه، هیچ ربطی هم به اسلام نداره. آنچه اون روز اتفاق افتاد این بود که وقتی گفتن مردم ریختن تو خیابون، باید جواب مردم رو داد، دولت آقای هاشمی گفت الان زمانیه که باید بریم به قول معروف باتوم و شوکر و امکانات ضد آشوب و ضد اختشاش وارد کنیم، نه اینکه مردم رو مشکلاتشون رو حل کنیم، بریم شروع کنیم مردم رو سرکوب کردن.
اتفاقات اسلام شهر، اصفهان، شیراز، عراق و شهرهای دیگه انقدر تلخ بود که کام مردم تلخ شد و تا انتخابات 96 به اصطلاح 76 که خاتمی سر کار اومد بعد دعوا شد این که آقا توسعه اقتصادی بی حساب و کتاب آقای هاشمی نیاز داره توسعه سیاسی هم پاش باشه. خاتمی و چپ ها با شعار توسعه سیاسی سر کار اومدن و شعار جامعه مدنی در 76 مجلس پنجم هم مجلس طرفدار اینا بود، نزدیک به اینا بود. البته آقای ناطق اومد تو انتخابات ولی شکست خورد از آقای خاتمی. تو این مرحله آرام آرام اون لیبرال دموکرات ها، جناح در واقع حزب کارگزاران، با چپ های سنتی ائتلاف کردن. ائتلاف عجیب و غریب لیبرال دموکرات ها با چپ ها انتخابات 76 رو رقم زد و خاتمی اومد سر کار. سال بعدش، سال 77 که 20مین سالگرد عمر انقلاب بود، بر سر انتخابات خبرگان بین این دوتا اختلاف شد، بین چپ ها با لیبرال ها اختلاف شد. از یه حزب جدیدی تشکیل دادن به اسم حزب مشارکت از دل چپ سنتی. چپ سنتی حالا شبیه حزب کارگزاران یه حزب برای خودش داشت به نام حزب مدرن مشارکت. کلمه مشارکت از کجا میاد؟ از واژه سوسیالیسم. واژه سوسیالیسم روبروی لیبرالیسم، عربا بهش میگن اشتراکیه. این اشتراکیه رو اینا آوردن تو ایران تبدیلش کردن به مشارکت، یعنی در مقابل حزب کارگزاران که حزب لیبرال دموکرات بود، حزب مشارکت حزب سوسیال دموکرات بود. بعدن سخنگوی یه حزب دیگه شون، یعنی حزب اعتماد ملی آقای کروبی، سال 86 در یک مصاحبه گفت اونا لیبرال دموکراتن، ما سوسیال دموکرات. حالا تصور کنید 20 سال از انقلاب میگذره، انقلاب به نام اسلام، دو طیف روحانی درون نظام اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار، هر دو هم معتقدن با امام دیزی دو نفره میخوردن. خط امام، خط ولایت فقیه، خط قرآن، خط ائمه رو گذاشتن کنار، یکیشون رفته شده لیبرال دموکرات، یکیشون هم شده سوسیال دموکرات. از 76 به این سو بدبختی که سر این ملت اومده، این دوتا طیف آمدن نسخه های منسوخ تئوری های در واقع از رد خارج اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی غرب رو تو این مملکت پیاده کردن. هر روزم مدعیان به اسم اسلام هم دارن ضربه میزنن. این انحراف که در 20مین سالگرد شکل گرفت، در واقع چارچوب بازی سیاسی ایران رو کامل کرد. حالا در جمهوری اسلامی یه طیف چپ داشتیم، یه طیف راست که سنتی و مدرن بودن. طبیعتاً اینا با خط مقام معظم رهبری فاصله داشتن، با خط امام و اسلام فاصله داشتن. آنچه دغدغه شد این بود که چقدر اینا نزدیکن به مقام معظم رهبری. مثلا طیف راست سنتی 75% همگرایی داشت، طیف چپ سنتی 50% همگرایی داشت، طیف راست مدرن مثلا 25% همگرایی با رهبری داشت، اما طیف چپ مدرن مطلقاً از همون موقع زده ولایت فقیه بود. یعنی چیزی که شما الان در مواضع سران سازمان مجاهدین انقلاب و بیانیه هاشون میبینید یا جریانات این چنینی، این واگرایی 22 سال پیش اینجوری بود. سال 1180، سال 1778-79 که مجلس ششم سر کار آمد، یک مجلس تند افراطی که ریاستش به عهده کروبی بود، اینها جریانی بودن که روزای آخر عمر مجلس تحصن کردن، بعد استعفا کردن، تعدادشون پناهنده شدن به آمریکا، اون فاطمه حقیقت دوست و بعدن کسای دیگه شون. این طیف یک طیفی بود که بیشترین ضربه رو به نظام زد. اگر میخواهید بدانید پرونده هسته‌ای از کجا اینجوری حاد شد، یکی از اعضای همین جریان مشارکت، یعنی در واقع شیرزاد که استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بود، در این مجلس بلند شد در نطق خودش در مجلس در مورد انرژی هسته‌ای حرفایی زد که منافقین همونو کردن سند دادن به آمریکا. آمریکا از 1300 و در واقع 80 به اصطلاح 81 82 به این سو مبتنی بر حرفای همین طیف در مجلس شورای اسلامی، حالا بدبختیش این بود که این فرد استاد فیزیک اتمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود، مبتنی بر حرفای این فرد ضرباتی به نظام وارد شد که هر چه در پرونده هسته‌ای می‌کشیم، هر چه جلو رفتیم، حاصل خیانت این جریان سیاسیه. مجلس رو گرفتن، ضربات جبران ناپذیری زدن، معروف دیگه وضعیت خیانت‌های مجلس ششم. 127 نفرشون نامشون توی فضای سایبر هست. 127 نفرشون نامه زدن به رهبری که بمونی روبروی آمریکا، جنگ میشه. جنگ بشه مجبوری مثل امام جام زهر بنوشی. اگر قرار جام زهری نوشیده شود، پیشاپیش بنوش، رهبری میگفت نوشتن. اگه جام زهری باید نوشیده شود پیشاپیش بنوش، تاریخ در مورد تو قضاوت مناسبی خواهد کرد. 1382. حالا دو سال قبلش افغانستان سقوط کرده توسط آمریکا، اون سال 82 عراق سقوط کرده، آمریکا اومده دو طرف ایران گرفته، 127 نفر تو مجلس این مملکت بلند میشن به رهبر مملکت میگن جام زهر بنوش. 1382 الان 1398، هنوز به کوری چشم این لیبرال ها آمریکا هیچ غلطی که نکرده هیچ. این سوپر کماندوهاشون مثل بزغاله جلوی ابرمردان نیروهای مسلح ما زانو میزنن به کوری چشم لیبرال ها. مجلس ششم که 1178 رأی آورد و آمد سر کار در 1172 جاشو داد به مجلس هفتم، یک مجلس اصولگرا. اتفاق عجیبی که در این دوره افتاد، دوره دوم دولت خاتمی از 1180 تا 1184، طیف سنتی ایران از بین رفت، یعنی چپ سنتی راست سنتی از بین رفت. حالا جریان پیرامون نهاد ولایت فقیه، جریان صاحبان تفکر بسیجی معروف شدن به اصولگرا، جریان چپ و راست مدر به حاشیه رفتن، در دو طرف قرار گرفتن. دو سال آخر دوره خاتمی از 1182 تا 1184 همین جوی که الان علیه آقای روحانی و طیف لیبرال هست، همین جو اون روز هم بود. یعنی دو سال آخر خاتمی حرف لیبرال ها عبور از خاتمی بود، شعار عبور از خاتمی. حتی در آخرین 16 آذر وقتی رفت دانشگاه تهران، دانشجوی طرفدارش برگشتن به پشت رو صندلی ها نشستن و خاتمی هست کلیپش که گفت میدم بیرونتون کنند. یعنی کارش کشیده بود خودش که ادعای مبارزه با دیکتاتوری میکرد، میگفت میدم بیرونتون کنند. همین اتفاقی که الان برای آقای روحانی افتاده تو 500 روز آخر دولتش، تو 500 روز آخر دولت آقای خاتمی هم افتاده بود. بی‌اعتباری جدی، شعار عبور از خاتمی جدی. طیف لیبرال و طیف سوسیال دموکرات دو تاشون حاشیه شده بودن، ساختار حکومت در جمهوری اسلامی شده بود حلقه حلقه. البته طیف اصولگرا یک رنگ نبود، سه رنگ بود. یعنی بعضیا خیلی اصولگرای غلیظ بودن، بعضیا به اصطلاح متوسط بودن، بعضیا هم کم رنگ بودن، وسط لحاف بودن دیگه. شعار وسط لحاف مربوط به گروهیه که میگن آقا یه جوری بخواب وسط لحاف، که دو طرفی لحاف، دو تا کاندیدای دو طرف که هستن، اینوری لحافو کشید رأی آورد تو زیر لحاف باشی، اینوری هم لحافو کشید رأی آورد باز تو زیر لحاف باشی. جریان مزور وسط لحاف جریانی بوده که همیشه به اسم اصولگرایی و جریان متدینات تو صحنه بوده، با لیبرال ها و اونوری ها نرد عشق باخته. ما یکی از ضربات جدی که در 40 سال گذشته خوردیم از این عافیت طلب ها بوده. حالا اینا رو بعد با اسم و رسم مشخص کنیم که معلوم باشه اینایی که همیشه یه چیزی بین این ور و اون ور هستن و بعدم معروفن به معتدل، معروفن به مثلا افرادی که تون نیستن، دو سر طیف نیستن. آقا قرآن موحدین قرآن دو قطبیه. وقتی به شما میگن اهل توحید، یعنی از 360 تا دوتایی توی قرآن بیش از 100 تاش دوتایی عالم جعله. در دوتایی عالم جعل، یعنی حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و به اصطلاح ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، نور و ظلمات، صدق و کذب، این دوتا ستون رو شما از پایین تا بالا که نگاه میکنید، جامعه به حق و باطل تقسیم میشه، به خیر و شر، به صدق و کذب، به کفر و ایمان، به شک و یقین، به نور و ظلمات، به هدایت و ضلالت. این تو منطق فازی نیست که پدیده ها صفر تا صد باشن، با صفر صفر صد صد نداشته باشیم، یا ده یا بیست یا 35 یا 67 یا 74. بلکه در پدیده های توحیدی گزاره ها صفر و یکن، صفر رو میزنید یک رو اقامه میکنید میشه معرفت توحیدی. معنی توحید یعنی چی؟ این یعنی معنی توحید. توحید یعنی این که شما نمیتونی بین حق و باطل قرار بگیری. کسی که به تعبیر علامه مصباح یزدی، کسی که بین حق و باطل قرار میگیره، این معتدل نیست، این منافقه. مگه شما میتونی بگی آقا حق افراطه، باطل تفرید، ما این وسط وای میسیم؟ شما باید باطل و حق رو تو فرقان تبیین کنی، بزنی حق رو اقامه کنی، روش بیستی، هزینه بدی. انبیا هزینه میدادن، همیشه هم در اقلیت بودن، ائمه هم همینطور. اما یه تیهی تو جمهوری اسلامی شکل گرفت، عافیت طلب، همیشه این وسطن، نه با اون ورن نه با این ور. اینجور موارد که شلوغ میشه مثل همین چند روز میرن تو لاک دفاعی. اوضاع که خوب شد جلو انتخابات پیداشون میشه میرن تو مجلس. شما حرف بزنید به شما میگن تندرو. اون طرفی هم که موضع باطلشون رو میگن شجاعانه، به اونا هم میگن تندرو، میگن ما خوبی که جرئت نمیکنیم هیچ وقت بگیم آقا موضعمون تو حق با باطل چیه. این نکته که عرض کردم برای شما جوونا از این جهت حائز اهمیته که بدانید در صدر اسلام اینا پدر اسلامو درآوردن، در جمهوری اسلامی هم اینا پدر جمهوری اسلامی رو درآوردن. آقا شفاف، یا شما با نظامی یا نیستی، یا ضد اقتصاد ربوی هستی یا نیستی، یا ضد علوم تسلیسی تو دانشگاه هستی یا نیستی، یا ضد مذاکره با آمریکا هستی یا نیستی، مردم تکلیفشون رو بدونن با تو. اینکه یکی به نعل بکوبی یکی به میخ، اینکه نشد سیاستمداری وسط لحاف خوابیدن، توهینه. اینا برای خودشون شعار میدن، نمیشنن تو تلویزیون میگن ما مدل وسط لحافیم، افتخارم میکنن. تازه به هر جهت در 1384 دولتی سر کار آمد که برخلاف مشی که تعریف شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این دولت گرایش به مذاکره برای خارج از کشور نداشت. چی بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ وقتی 4 سالی اول خاتمی تموم شد، مدل اصلاحات گورباچوف و شوروی در ایران شکست خورد. 1176 تا 1180 قرار بود خاتمی گورباچوف ایران باشه. همونطوری که گورباچوف شوروی رو پاشون با آمریکا نزدیک کرد، خاتمی سیاست نزدیکی ایران به غرب رو با مدل گورباچوف جلو ببره. رهبری اومد توی سخنرانیش گفتش که اونا اشتباه میکنن، فکر کردن رئیس جمهور ایران میتونه گورباچوف باشه. سال 80 که دوباره خاتمی رأی آورد، بعد یه مدت معلوم 11 سپتامبر شد و جهان به قول خودشون مبارزه با تروریسم کشید و آمدن منطقه رو گرفتن، فضا رادیکالیزه و نظامی شد. سیاست مدل شوروی جواب نمیداد در مورد فروپاشی ایران. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیکش پروژه سفارش داد به نام سیاست اصلاحات مدل چین. این پروژه رو آقای دکتر شاهنده اینا در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن با سفارش آقای دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. پروژه تحت عنوان چین نو، روند اصلاحات چینی، روند اصلاحات آقای دنگ شیاوپینگ در چین، پروژه نهایی شد. 1383 پروژه تمام شد در مجمع تشخیص مصلحت، مقدمه‌شو آقای روحانی نوشت آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای جهان سومی یعنی در ایران قابل پیاده شدن هست؟ 1383 آقای روحانی فیگور دنگ شیاوپینگ رو گرفت که اگر خاتمی گورباچوف نبود من دنگ شیاوپینگم. یه تئوریسیانی داشت برای این قضیه که مجله راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت رو داده بودن دستش، محمود سریع القلم. محمود سریع القلم بیش از 10 سال سردبیر این مجله بود تو مجمع تشخیص. اونجا چه کار کرد؟ اون خودشو گرفته بود چون لای، همون نخست وزیر ماو که میرفته با آمریکا مذاکره میکرد، و دنگ شیاوپینگ وقتی اومد سر کار گفت ما دیگه کمونیست نیستیم. حزب کمونیست داشتن و پوسته کمونیستی بود، مغز و محتوا لیبرالی شده بود. الان چین کشور کمونیستیه ولی شما میدونید اقتصادش لیبرالیه، یه چیز عجیب غریب. آمد گفت آقا ما آمریکا، آقای نیکسون، آقای کیسینجر، ماها دیگه کمونیست نیستیم. گروهای ماویست جهان که تو دنیا ماویستن، طرفدار ما هستن، همه رو کمک بهشون رو قطع میکنی، شما به ما سرمایه خارجی بدید، تکنولوژی ارزان قیمت بدید، ما تکثیر کنیم تو دنیا صادر کنیم. این شد استراتژی آقای هاشمی و آقای روحانی. آقای روحانی و آقای هاشمی گفتن میان تفکر امام رو میذاریم کنار، میگیم ما دیگه تو منطقه کاری به حزب الله لبنان و حماس و فلسطین و اینا نداریم، همین چیزی که بعداً معروف شد به برجام 3. اینو در مجمع تشخیص سال 80 تا 83 کار کردن، خیلی قبل از اینکه بیان سر کار. غرب میاد به ما سرمایه خارجی میده، تکنولوژی ارزان میده، تولید میکنیم، صادر میکنیم. این همین وعده بود که در انتخابات به مردم سال 92 داده شد که میریم تو 100 روز با آمریکا میگیم آقا ایدئولوژی رو گذاشتیم کنار، اسلامم میره کنار، اسلام مرد. یه نظریه پرداز داره این دولت به نام آقای جواد طباطبایی که نظریه پرداز اصلی حزب کارگزارانه، دولت براش مجله زده به نام سیاستنامه. این تئوریسین اصلی دولت کارگزارانی، این در 1196 در
نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی حکومت جمهوری اسلامی رو گرفت. برای چه نظریه‌ای؟ برای نظریه ایران شهری. تای نظریه ایران شهریش چیه؟ تو فرانسه وقتی سال 80 مصاحبه میکنه 18 سال پیش، میگه که بهش میگن آقا این ایران شهریه تو چیه؟ میگه عنصر اسلام باید بره کنار، عنصر ایران بیاد جایگزین بشه. میگه آقا اسلام مرده است و علمای قم در 1400 سال پیش گیر کردند. 1380 میگه. این اصل مقالش، اصل مصاحبهش. تیتر رو نشریه فرانسوی اینجوری زده که جواد طباطبایی اسلام مرده است. حرف اینا در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص این بود که اسلام مرده. 80 ها 96 16 سال بعد وزیر علوم حکومت جمهوری اسلامی آقای دکتر غلامی جایزه و سکه و لوح و همه رو بر میداره میاره رئیس جمهور روحانی مملکت میده دست جواد طباطبایی، آقا دمت گرم که اسلام مرد، پروژه ایران شهری. چرا فکر میکنید عباس آخوندی استفادات؟ عباس آخوندی نفر دوم جریان مکتب ایران شهریه. شما الان وارد حساب توییتریش بشید نوشته عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران، فعال به اصطلاح حوزه تمدن ایران شهری. یه جستجو کنید عباس آخوندی ایران شهری توی گوگل، ببینید از روزی که استعفا داده رفته بیرون پارسال، هر هفته دولت داره براش توی استانهای مختلف توی دانشگاه مختلف سخنرانی میذاره با عنوان هویت ایران شهری که مردم اسلام مرد، ماها باید بریم سراغ پروژه ایران شهری و مسئله به قول معروف اصالت ایران و کوروش و ایران باستان این حرفا. پس این که من به شما میگم اینا سال 1980 تا 1983 در اون پروژه‌ای که تحت عنوان چین نو سفارش دادن در مجمع تشخیص و این کتاب رو برای مسئولین نظام فرستادن که آقا اصلاحات چینی رو اجرا میکنیم، اسلام مرد، اسلامو میذاریم کنار. برنامه‌شون این بود که سال بعد سال 1984 آقای هاشمی بیاد سر کار، مدل دنگ شیاوپینگ رو پیاده کنه، زد و یه چیز دیگه ای شد، یه دولت دیگه ای اومد سر کار سال 84. 8 سال این پروژه عقب افتاد. خب وسط های این پروژه 8 ساله که عقب افتاد از 1984 تا 88، انتخابات 88 که شد که خبر دارید فتنه شد و اینا دیدن اونجا اگر الان ورود نکنن مشکل پیدا میکنن، مملکت رو ریختن به هم 8 ماه و فتنه 88 رقم خورد. طیف سوسیال دموکرات ایران کلن حذف شد، جناح سوسیال دموکرات حزب مشارکت و پیروان خاتمی اونا هم شدن لیبرال. حالا ساختار حکومت در ایران قناص شد، حلقه های سبز انقلابی ها و اصولگره ها بودن، طیف لیبرال و سوسیال دموکرات با هم تلفیق شدن، یه چیز زائده قناصی در اومد سال 88. اما خب در انتخابات شکست خوردن، مملکت رو ریختن به هم، تعدادی آدم کشته شد، آبروی نظام رفت، صدمات جبران ناپذیری زدن، خودشون هم رفتن افتادن توی حصر. 1390 انتخاباتی برگزار شد برای مجلس بعدی که 91 این مجلس تشکیل شد، جناح انقلابی و اصولگرا تفکیک کردن. حالا جناح اصولگرها دچار تشتت شد، یه طیفیشون شدن اصولگرایان، همین آقای لاریجانی و آقای باهنر و بعضیا تو حزب مؤتلفه و به اصطلاح جامعه روحانیت مبارز و اینا شدن اصولگرا، یه طیفی شدن طیف انقلابی، بخشی از پیروان در واقع تفکر افرادی مثل آیت الله مصبا یا کسان دیگه، اینا شدن جریان انقلابی و بسیجی ها یه گروه هم شدن طیف اصولگرا. الان در ایران یه اصولگرا داریم یه انقلابی. اصولگرا به کسانی گفته میشه که وسط لحافی بودن همیشه، مثل آقای لاریجانی، مثل آقای باهنر و این طیف تفکر، هم اینور بودن هم اونور بودن، نه اینور بودن نه اونور بودن. لذا الان کلمه به نام اصولگرا دیگه تقریبا مرده، چیزی به نام اصولگرا وجود نداره، به خصوص در سال 1193-94 که این دعوا خیلی شدید شد. آقای روحانی یه پروژه داشت از 1185، مرگ انقلاب اسلامی. در 1185 در مجله راهبرد متن سخنرانی ایشون منتشر شد که ایشون گفت آقا میخوایم ثروت داشته باشیم یا قدرت، از این دوگانه هایی که میسازه همیشه خودش، یک دوگانه عجیبی. آقا بالاخره شما ثروت داشته باشی قدرت داری، قدرت داشته باشی ثروت داری، من نمیدونم این دوتا چجوری با هم تعارض دارن. گفت میخواهیم ثروت داشته باشیم یا قدرت ملی. اومد مغلطه کرد، گفت اگر میخواهیم قدرت ملی داشته باشیم و باشیم باید انقلاب اسلامی باشیم، اما اگر میخواهیم ثروت ملی داشته باشیم باید جمهوری اسلامی باشیم.
ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. این کلمه دیگر به عقب نباید برگردیم سابقه داره. ایشون منظورش این بود که اگر کسی از انقلاب دم بزنه برگشت به سال 56 55 و 57، روز 22 بهمن 57 دیگه انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی و دیگه نباید به عقب برگردیم. ظاهر مطلب قشنگه، اما باطنش میدونید یعنی چی؟ یعنی ما دیگه الان جمهوری اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی نیستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. ما امروز جمهوری اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی نیستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. این موضوع رو ما همون سال 85 جواب دادیم، تو تریبونا جواب دادیم، گفتیم آقا این حرف غلطه، ضد قانون اساسیه، تو قانون اساسی اصولی در مورد ولایت فقیه، در مورد سپاه و غیره وجود داره، شما دارید ضد قانون اساسی حرف میزنی. خب سکوت کرد آقای روحانی، سکوت کرد، تا اینکه در سال 92 دوباره این بحثای تو تریبونا شروع کرد، هی که انقلاب تمام شده تمام شده تمام شده، تا اینکه زد و یه روز رفت پشت یه تریبونی، 93 بود فکر کنم 94 بود، گفت احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، نه 37 سال، تمام شد جمعش کنید. آقا این کلیپ اومد بیرون، مقام معظم رهبری اومد بیرون فرمود که آن کسی که فکر میکند انقلاب اسلامی تمام شد شد جمهوری اسلامی، او اگر آگاهانه میگوید این گونه، اگر ناآگاهانه میگوید آن گونه است و انقلاب تمام نشده است، ما آن به آن حرکت انقلابی داریم تا زمانی که تمدن اسلامی شکل بگیره، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی تعارضی با هم ندارند، من خودم انقلابی ام. این کلمه من انقلابی ام از اینجا شروع شد، من انقلابی ام، صدا و سیما انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، همه رو فرمود. بعد به جوانایی که اونجا تون جلسه بودن فرمود جوان مؤمن انقلابی. چندی بعد در سال 94 علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و تیم دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی رفتن دیدار رهبری، رهبری گفت کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی، درون نظام ها کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. یعنی اصلاح طلب اصولگرا نداریم، یا انقلابی هستی تو درون نظام یا غیر انقلابی، و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. از اونجا ظاهرا آقای روحانی دیگه این تفکیک انقلاب از جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت. البته ما اینو یه مقدار تبیینش کردیم بعدن. این طیف در 1184 قرار بود بیاد سر کار انقلابی بودن رو بزنه، شیوه دنگ شیاوپینگ رو بیاد تو ایران پیاده کنه، غافل از اینکه آمریکا اجازه نمیده شما شیوه دنگ شیاوپینگ رو تو ایران پیاده کنید، به شما نمیذاره سرمایه داده بشه، به شما نمیذاره تکنولوژی داده بشه. قرآن فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. شما چرا فکر کردی آمریکا به تو حاضر تکنولوژی بده؟ اون تا دین تو رو از تو نگیره دست از سرت بر نمیداره. میگه بیا به شما مثل مثلا این سعودی، مثل قبل از انقلاب همه چیز تو بده دست من، حالا مهم نیست کشور دیکتاتوریه، مثلا انتخابات داره، حقوق زنان اینه، حقوق اقلیت ها اونه، هیچیش مهم نیست، نفت تو ببرم دیگه، اصلا تو بن سلمان هر کاری کردی مباح و مجازه. خب این اتفاقی که افتاد با این مبانی و تفکر، آقای روحانی سال 92 سر کار اومد. مجلسی که سر کار اومده بود مجلسی بود که یه گوشش، یه گروهش موسوم بودن به انقلابی، یه گروهش موسوم بودن به اصولگرا و یه طیف هم که اصلاح طلبا بودن. پس این تفکیک بین انقلابی و اصولگرا مربوط به سال 1190 انتخابات مجلسی است که در سال 90 شروع شد و به نتیجه رسید. سال 92 انتخابات ریاست جمهوری، اختلاف بین اصولگراها و انقلابی‌ها موجب شد که آقای روحانی رأی بیاره. سعید جلیلی نماینده تفکر انقلابی‌ها بود، آقای محسن رضایی، آقای قالیباف، آقای دکتر ولایتی و سایر دوستان بخشی از رأی انقلابی‌ها رو جذب کردند، بخشی از رأی اصولگراها رو، و نتیجه این شد که به دلیل اینکه این 4 نفر حضور داشتن رأی این طرف شکست، آقای روحانی با یک رأی حداقلی اومد بالا. وقتی که ایشون اومد بالا، همون سیاست درهای باز چین و همون منیفست کتاب موسوم به چین نو رو شروع کرد پیاده کردن. خب اگه قرار شد کتاب چین نو پیاده بشه، شما بعد دیگه مدل اقتصادی چیه؟ آقای دکتر نوبخت نشست توی تلویزیون گفت منظور ما از اقتصاد مقاومتی و منظور ما از مبانی نظری برنامه ششم توسعه کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت. کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت که چند هفته قبل از انتخابات تو این دانشگاه من این رو نقد کردم، گفتم آقای روحانی سر کار بیاد و آقای هاشمی اونو پیاده میکنن، چون معلوم نبود آقای هاشمی میاد یا آقای روحانی. آقای روحانی آمد توی این دانشگاه و وقتی دانشجوها بهش گفتن آقا اینجوری گفتن که شما میخواد کتاب نظام‌های اقتصادی رو پیاده کنی، همون کتابو اینجا گرفت بالا گفتش که این کتاب من داخلش گفتم مدلم چیه. تو همین دانشگاه، نمیدونم فکر کنم تو همین سالن بود یا تو اون سالن دیگه، گفت آقا من مدلم اینه. مدل ایشون چیه؟ در صفحه 782 آمده، در صفحه 782 این کتاب که سند حکومتیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشون میگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی میتونه مکتب نهادگرایان و نئوکینزیان ها باشه، کینزیان های جدید. مردم بدبختی که سرتون اومده مال مکتب نئوکینزیان هاست. این کتاب 800 صفحه است، یه آیه اقتصادی قرآن توش نیست، یک روایت اقتصادی 14 معصوم توش نیست، یک نکته تأکیدی امام راحل در حوزه اقتصاد توش نیست. مثلا امام میگه که در سال 63 اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. خب شما اینو باید بذاری به عنوان یک ترند، به عنوان یک جهت استراتژیک داخل کتاب اقتصادی که تو مجمع تشخیص تهیه میشه. میخوام جمهوری اسلامی اسلامی باشد، نباید توش ربا باشه. و اگر الان 150 بار هفت مرجع تقلید ما فرمودن که سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، یعنی جمهوری ما الان اسلامی نیست. چون آقای هاشمی نمیخواست، آقای خاتمی نمیخواست، آقای کروبی نمیخواست، آقای روحانی هم نمیخواد اسلامی باشه. اگر اسلامی بود در 800 صفحه سندی که توی مجمع تشخیص مصلحت نوشتید، یه آیه قرآن، یه روایت، یه نکته مراجع تقلید، یه نکته امام راحل، یه نکته مقام معظم رهبر، این همه حرف در مورد اقتصاد زده. مینارد کینز، اونو ولش کن، کینزیان‌های جدید، پدر اقتصاد اروپا رو، تئوری‌های نئوکینزیان در آورده. الان 54 هفته است مردم فرانسه شنبه‌ها تو خیابونن. پدر اقتصاد دنیا رو همین مدل‌های پوسیده در آورده. بعد مردم فکر می‌کنن چون رئیس جمهور ما روحانی است داره اسلام پیاده میشه. بابا سند حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1388-89 تهیه شد، بردن دادن به رهبری، رهبری اینو دید که نوشتن الگوی مطلوب توسعه مکتب نئوکینزی ها، عصبانی شد آمد بیرون گفت الگوی مطلوب توسعه نه پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در واکنش به این بود. آقای روحانی 92 که اومد سر کار ما فکر کردیم اینو گذاشته کنار دیگه. آقای نوبخت سه بار، ما سه تا قطعه فیلم تلویزیونیش رو داریم، سه بار در برنامه تلویزیونی آقای دکتر نوبخت گفته که مبنای ما در اقتصاد کشور این کتابه، مبنای ما در برنامه ششم این کتابه، مبنای ما از تعریف ما از قانون اساس، از به اصطلاح اقتصاد مقاومتی این کتابه. اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب مکتب نئوکینزیانه؟ به این میگن التقاط. کسی که بیاد اسلام رو و حرف حق رو با حرف مثلا جناح باطل تلفیق کنه به میگن التقاط. امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. خلاصه آقایون اومدن با ظاهر اسلام چی رو پیاده کردن؟ تئوری های نئوکینزیان. خب قرار بود این سال 84 سر کار بیاد که نشد این تفکر. سال 92 آمد سر کار، شروع کرد، رفت پای مذاکرات. هر چی زدیم تو سرمون، مردم دو هفته پیش که تو ایران انتخابات بود تو خرداد، الان هفته اول تیر ماه 92، آمریکا مهمترین شهر صنعتیش دیترویت، اونجا سه تا کمپانی عظیم اتومبیل سازی فورد و کرایسلر و به اصطلاح دیگران اونجاست. این شهر ورشکست شد. رئیس جمهورش یه چهره سیاه‌پوستی بود، اومد جلو دوربین ها وایساد گفت آقا ما ورشکست شدیم. شهری که 2 میلیون نیروی کار متخصص داشت، 1,350,000 نفرش از اون شهر رفت. گزارش CNN حاکی از این بود که شهر به یک به اصطلاح شهر مرده ها و یک شهر متروک تبدیل شده. آقا دیترویت توی ایالت میشیگان پاشید. چرا شما فکر کردید آمریکا میتونه برای ما معجزه کنه؟ آمریکا الان 23.5 تریلیون دلار بدهی داره، بدهی اقتصاد جهان 70 تریلیون دلاره. چقدر من تو دانشگاه رو پرده این نقشه بدهی جهان رو نشون دادم، چقدر گفتم آقا اون موقعی که اینا شروع کردن نزدیک 40 خورده تریلیون دلار بود، الان رسیده به 70 خورده تریلیون دلار. 23 تریلیون دلار از این بدهی اقتصاد جهانی مال اقتصاد آمریکاست. اقتصاد جهان پاشیده 45 تریلیون دلار کل اقتصاد جهان درآمد داره، ولی الان بیش از 70 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد سالانه داره، 23 تریلیون دلار بدهی داره. بابا اقتصاد آمریکا نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، اقتصاد اروپا نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. ما دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد، تلویزیون به تلویزیون اسناد رو پرده نشون دادیم، مردم گفتن نه این است و جز این نیست که میریم با آمریکا میپندیم. از فردا پراید میشه، میگفتن بعد اینکه اون شبی که برجام تصویب شده بود، میگفت فردا بریم مغازه بقالی، میگه آقا اون پاکت شیر رو بده، اون شیش به صلاح، بعد پاکت شیر رو بهت میده، بعد پولو میده بهش، خورد نداره بهت بده، میگه به جای پول خورد اون پراید دم در ماشینم، دم در مغازه‌ام بردار ببر. یعنی تلقی مردمی بود که از فردا برجام مصاحبه رو نگاه کنه، طرف میگه سوار 206ه، میگه که میخوام فردا ماشینم بکنم بنز. آقا زدن رقصیدن، سه تا تصویر مون دیگه تو تاریخ. یکی آی لوف یو اس آ، آقا ما تو سرمون زدیم 54 تا فوش از رئیس جمهور خوردیم، 29 تا پرونده قضایی این رئیس جمهور و وزیراش برای ما باز کردن. من هر روز پام دادگاه بود، هر روز رئیس جمهور شکایت میکرد. مردم باور کنید اقتصاد جهان پاشیده، مردم باور کنید با مذاکرات هیچی حل نمیشه. حالا آقای عراقچی بلند شده گفته اخیراً فهمیدیم مقاومت جواب میده، دیروز گفته. خب بابا ما که گلومونو پاره کردیم، دولت فخیمه شما هرگاه میخواهیم با جهان تعامل کنیم یک سری تعامل ستیز میلرزن، شما که میلرزید میترسید برید به جهنم. ای کاسبان تهدید، ای بی سوادها، ای نمیدونم بی رگ و ریشه ها، ای باش هر توهینی که دلتون خواست به ما روا داشتید، خدا میدونه ما پدرمون در اومد که به مردم بگیم مردم باور کنید از این بازی ها رفع تحریم در نمیاد. اگر ببینید من تو دانشگاه امیرکبیر قسم خوردم، کلیپش هست دیگه، 4 ماه قبل از برجام، روز جشن هسته‌ای 20 فروردین 1394، گفتم جوونا این یک این دو، من همه آبروی حرفه‌ای علمی خودم رو توی علوم استراتژیک میذارم اینجا یه بحث آینده شناسی میکنم. اگر ما ولایت فقیه رو برداریم، از فلسطین بیایم بیرون، از لبنان بیایم بیرون، چادر از سر زنامون برداریم، بسیج رو منحل کنیم، قاسم سلیمانی رو از سوریه بکشیم بیرون، موشکامون رو بدیم بره، سفارت اسرائیل رو توی تهران احیا کنیم مثل قبل از انقلاب، حکومت قبل از انقلاب رو برگردونیم، همه این اتفاقا بیفته، تأثیرش در اقتصاد ما 5% هم نخواهد بود. چرا؟ چون ما مشکل زیرساختی داریم، ما مشکل عدم باور به مردم خودمون و جوانای خودمون و منابع خودمون داریم. مشکل ما تو ارتباط با غرب حل نمیشه، مشکل ما تو تحریم نیست. حالا چه فایده داره شما بشین بگی آ ببین فلانی مثلا سال 94 تو دانشگاه امیرکبیر قبل از برجام چی گفت؟ سه تا تصویر تو ذهن مردم بود. یک، I love USA. دومیش اینه که طرف دستشو از ماشین می آورد بیرون، یه دلار رو می گرفت با 1000 تومانی، می گفت از فردا دلار میشه 1000 تومان، الان شده 12000 تومان، بمانم که پارسال روی 18000 تومان. سومیش خیلی مستحجنه اما تو تاریخ ثبت شد، یعنی ما با یه گروهی پورنوکرات روبرو بودیم و هستیم که میگن شرف و عزت و ملیت و سرزمین و دین و همه چیز رو بدید بره فلانی بیاد، نون و پنیر و خاویار ظریف بگو فلانی رو بیاد. شما جوانا یادتون نمیاد، این پیرای حاضر در جلسه، این استادان و همکاران ما یادشونه، تا یه هنرپیشه توی فیلمی بازی میکرد یه ذره گل میکرد، فوری شاه دستور میداد به وزیر دربار، وزیر دربار این اردشیر زاهدی که هی مصاحبه میکنه الان علیه خانواده شاه، اینو میفرستنن میوورده. شما این کتاب خاطرات مینو صمیمی رو ببینید، 30 سال پیش تو ایران ترجمه شده، این از اعضای سفارت ایران توی سوئیس بوده، اصلا کار زندگیشون این بوده. مثلا این، حالا من بعضی از این هنرپیشه‌ها رو اسمشون رو نبرم بهتره، یه هنرپیشه شاخصی فرانسوی ها داشتن، بریژیت باردو بود، اونجا تو کتاب خاطرات، اسم کتاب خاطرات مینو صمیمی، پشت پرده به صدا تخت تابوسه، بریژیت باردو رو که چجوری این خود این زنه و اون به صلا اردشیر زاهدی اونا نشستن تو فرودگاه دارن بریژیت باردو رو تر و خشک میکنن، آماده کنن بفرستن تیپاکس کنن با هواپیما بیاد ایران برای شاه. یه سری هنرپیشه سوئدی بود، یه سری هنرپیشه آمریکایی بود، یه سری هنرپیشه ترکیه‌ای بود، این املی ساین و اینا. بابا ها حالا هی ما میخوایم بعضی از این لجن رو به هم نزنیم. این مملکت قبلش اینجوری بود که هنرپیشه‌های پورنو، هنرپیشه‌های فاسد اونور دنیا رو قبل از انقلاب میوردن دربار. اینم خاطرات درباریا. ما انقلاب کردیم که انسان متعالی و عالی و به اصطلاح در مقام به اصطلاح اعلایی مثل این شهدای عظیم رو بپرورونیم. قرار بود جامعه ما جامعه متعالی باشه. قرار بود تمدن ما تمدن دور از فسق و فجور و ربا و زنا و غیر و ذلک باشه. ما رو دوباره برگردونید به قبل از انقلاب. اگه قرار بود ما دوباره بریم مثلا خاله الکسیستون رو برداریم بیاریم، خب چرا انقلاب کردیم؟ که چهارراه‌های تهران رو اون شب می‌بستن، این برگه‌ها رو آسه تکثیر کرده بودن، هر ماشینی رد می‌شد به زور می‌چسبوندن روش نون و پنیر و خاویار، برو فلانی رو بیار. ما چه بدبختی داشتیم، ما با کیا میشیم 80 میلیون نفر؟ این درد ماست. لذا عزیزان، اتفاقاتی که در انتخابات 88 افتاد و در 92 به یه شکلی ضد اون انجام شد، همه کسایی که دوربر میرحسین موسوی بودن، از آقای زنگنه و آقای عباس آخوندی و آقای کی و کی همه اومدن، آقای نجفی، و شما اون عکسی که ستاد انتخاباتی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی رفتن دیدار مقام معظم رهبری، عکسای اون جلسه رو ببینید. اسم جلسه اینه: من مدیر جلسه ام. خود رهبری گفته آقا جلسه دبیر نداره، من مدیر جلسه ام خودم. حالا فیلمشو ببینید، فیلم مستندشو. خب بهتر، اگر نه عکساشو ببینید. همه آدمایی که به عنوان اعضای ستاد انتخابات آقای میرحسین موسوی و کروبی تو اون جلسه هستن، همه تو این دولت. یعنی دولتی که آقای میرحسین موسوی و کروبی می‌خواستن سال 88 سر کار بیارن، همین دولته. همین بیژن زنگن است. همین آقای محمد علی نجفیه که میره زنشو تو حمام می‌کشه. همین آقای عباس آخوندیه. همین جماعتن. کارنامه الانشون خوب بود که آقا نه اون موقع کودتا شده علیه ما. خب نظام رو به هم زدید، خودم زد پس گردنتون. دیدید این اتفاقا متاسفانه افتاد. در 1194 آمدن آقای خاتمی تکرار کرد و مجلسی سر کار اومد که مونده رو دستشون. از پارسال شروع کردن میگن شورای نگهبان نذاش ما بهترینامونو بیاریم. اگه گذاشته بود فیلتر نمیذاش، ما بهتر از اینا میآوردیم. خدا وکیلی شما بهتر از آقای دکتر عارف دارید. آقای دکتر عارف کاندیدا ریاست جمهوری شما بود، خاتمی بهش گفت بره کنار به نفع حسن روحانی. یه جوری میگن ما اگر شورای نگهبان نبود بهترینامونو میآوردیم. شما همینایی که توی فتنه 88 دوره میرسن موسوی رو بودن چیدید تو دولت، اینایی هم که آوردید همه داراییتونه. یه 300 نفر هم دارید که توی آمریکا، اروپا، تو وی او ای، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و مناتو نشستن دارن به نظام فوش میدن. زناشون رفتن روسری و چادراشون رو برداشتن، مشون مزامپلی و کپ کردن، مرداشون رفتن صورتشون رو تراشیدن، کروات زدن. شما کسی دیگه ای رو دارید؟ ولی پررویی که بلند شدن امروز هنرمنداشون که باید بیان پاسخ بدن که اون روزی که شما هیچی از سیاست نمیدونی بلند میشی پیشمرگ دولت آقای روحانی میشی، امروز یه اتفاقاتی افتاده مثل سازمان منافقین و سلطنت طلبها علیه حکومت، شما سینماگرا بیانیه میدید، شما سلبریتی ها اگر کار خودتون، شما فوتبالیستا بلدید، چرا میرن کیروش دیگری رو میارن که فوتبال زدن، توپ زدن، تو فوتبال به شما یاد بدن؟ اگر شما کارتون رو بلدید تو موسیقی و تو سینما، شما بلند شدید پیشمرگ جریان لیبرال شدید، الان شدید مدافع خون مردمی که به زمین ریخته شده. شما دولتی سر کار آوردید که برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 96 رای بیاره، از 95 که باید پلکانی قیمت بنزین رو میبرد بالا جلوشو گرفت، 95 نبریم بالا، انتخابات 96 رو میبازید. خب 96 اومدن ببرن بالا، یه دفعه آشوب شد توی شهرهای مختلف کشور تو دیما. حالا فعلا نگه دارید. 97 هم که دلار رفت رو 18000 تومان، آقایون 18 میلیارد دلار و 60 تن طلا رو ریختن توی بازار، معلوم نشد به کی دادن. خب وقتی قرار بوده پلکانی تو 3 سال گذشته بیاد بالا، جمعش کردی الان یه دفعه مثلا 300%. نکنین کار رو، این سیاست غلط دولتی است که شما سر کار آوردید. حالا طلبکار حکومتی، از سران فتنه گرفته تا سلبریتی‌هاشون تا ضد انقلاب، همه با هم یه جور بیانیه میدن. ما یه وعده‌های دروغی میدیم، دولت سر کار میاریم، بعد چون نمیتونیم پیادهش کنیم میگیم تقصیر شورای نگهبان بود و اختیارات رهبری زیاده. خیلی خوب، این اتفاق که افتاد چیکار میکنیم؟ میگیم رهبری اختیاراتش زیاده، نمیذاره، ما اختیارات ویژه میخوایم. آقای روحانی میره میگه که همونطوری که در انتهای جنگ امام به ما اختیارات ویژه داد که جنگو مشکلشو حل کنیم، الانم اختیارات ویژه میخوایم. جنگو چجوری حل کردید؟ به امام جام زهر نشاندید. حالا دوباره بیاد رهبری اختیارات ویژه بده به شما تا شما برید دوباره به این یکی هم جام زهر بنوشانید. ما قسم خوردیم، قسم خوردیم. ما یک گروهی بودیم که تحت عنوان جریان عمار رفته بودیم خدمت رهبری. قسم خوردیم که ما در آینده اجازه نخواهیم داد به ولی فقیه در عصر غیبت و به امام معصوم پس از ظهور کسی و جریانی بتواند جام زهر بخوراند. ما اگه قرار باشه که زمان حضرت امیر باشه شمشیر رو بذارن زیر گلوش بگن به مالک بگو برگرده، خب جریان عمار نبود دیگه، چون عمار شهید شده بود. حضرت اونجا تو نهج البلاغه است که فریاد زد عین عمار. اگه سال 67 سکوت کردیم و نتیجهش این شد که شما جنگو اینجوری تموم کردید، امام راحل رو جوری اذیت کردید که امام جام زهر رو نوشید و بچه‌ها از زمان پذیرش قطعنامه امام تا زمان رحلتش دیگه در حسینی امام خمینی جلسه عمومی برگزار نکرد، حسینی جماران کاری با امام کردن اینا که امام تو 6 ماه آخر عمرش چقدر اذیت شد. فرمود من جام زهر رو می نوشم. بلند میشن اینا توی مجلس ششون به امام جامعه می نویسن 127 نفری تو بیا جام زهر بنوش. الانم بحثشون اینه که حالا که ما داریم از قدرت میریم کنار، داعشی ها میخوان بیان تو مجلس سر کار. توهین های ردیف آقای روحانی. دولتی در آینده سال 1400 سر کار میاد که داعشی ان، بیاید تو صحنه شما وزیرا محکم وایسید و الا هممونو میگیرن. شما که حتما گرفته میشی. شما باید بیای پاسخ بدی در 1365 در مذاکره با اسرائیلی ها اون حرفا رو درباره امام راحل زدی یا نزدی؟ شما باید بیای پاسخ بدی توی این مملکت که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چه لزومی داشت بلند شی بری انگلیس دکترای اقتصاد بگیری؟ رفتی چه تخصصی گرفتی؟ نه یک روز وکالت کردی به عنوان حقوقدان، نه یک روز قضاوت کردی به عنوان قاضی حقوقدان، نه یک روز حقوق تدریس کردی در دانشگاه‌ها. چه لزومی داره حکومت عالی ترین مقام امنیتیش بلند شه هفته یه بار با یه پرواز ویژه بره تو شمال انگلیس؟ اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا و انگلیس و فرانسه بیان برن مثلا قرچک ورامین دانشگاه پیام نور اونجا بخوان دکترا بگیرن، سرویس امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات چارچشمه مواظبش نمیشن؟ تو بلند شدی رفتی اونجا از 1357 تو انقلاب تا 1377 که 20 سال دکترا طول کشیده، برای چی بلند شدی رفتی دکترا گرفتی که نمیخواستی ازش استفاده کنی؟ اینا سوالاتیست که در حکومت باید پاسخ داده بشه. حکیم کسیست که کار استوار میکنه. حکمت یعنی کار استوار کردن. وقتی شما یه کار بیهودهی میکنی بلند میشی میری درس بیهودهی میخونی که نمیخوای ازش استفاده کنی، فقط میخوای جلو اسمت یه کلمه دکتر باشه. این یعنی چی؟ چرا کسی توی حکومت و توی جامعه و توی مردم به این مسائل اعتراض نکرده؟ فقط یک کلمه بگیم حجت الاسلام و المسلمین دکتر فلانی آقای شورای نگهبان. این دست به قدرت رسیدنها فردا در آخرت گردن شما و دست شما زیر ساطور خدا خواهد بود. مراقب باش عزیز من. لذا ایشون بلند میشه میگه که برید موضع بگیرید. چیو موضع بگیرید؟ وزیرای تو یکی یکی باید محاکمه بشن. آقا صد و خورده نفر آدم کشته شده، خون انسان مسلمان ریخته بشه، انگار همه عالم رو همه مردم رو کشتی. وزیر نفتت اگر روزی که کارت سوخت رو اومد گفت هیچ کجای دنیا اینجوری نیست، ما برداشتیم از خودمون در آوردیم، این کار غلطیه، اگر اون روزی که ایشون گفت این غلطه همون روز میزدی تو دهنش، اینجوری نمیشد. اگر کارت سوخت بد بود چرا شما دوباره احیاش کردید؟ اگر خوب بوده اون روز چرا حذفش کردید؟ بابت این سیاست غلط شما باید امروز یه محاکمه بشی. اینجوری که نمیشه به سری دروغ و دغل بگی رأی بیاری بعد بری هر مسئله و مصیبتی برای نظام میتونی تولید کنی، بعد مردم کف خیابون کشته بشن، بعد پلیس بوده، بسیج بوده زده، بعد اینا برن زیر سوال، شما هم هیچی راست راست را برید، بعد طرفداراتون و سلبریتیاتون و آدمای فکری دانشگاهی و غیر زالکاتون هی بیانیه بدن که مردم رو چرا کشتید؟ مردم رو شما کشتید. مردم رو شما کشتید. شما به مردم توهین کردید. جوونا، ارنست بلوخ فیلسوف امید امثال دولت آقای روحانی رو امثال این سلبریتی‌ها رو مالونده تو هم دیگه. به عنوان فیلسوف امید حرفش اینه. میگه کسانی در عرصه سیاست میان به مردم یه دروغایی میگن، وعده میدن، شبیه این که کسی سوار اسب یه چوب دو متری گرفته دستش، به این چوب دو متری یک هویج آویزونه، اون اسب به امید خوردن اون هویج یه قدم برمی‌داره، هویجه یه قدم میره جلو، این یه قدم دیگه برمی‌داره، هویجه یه قدم دیگه میره جلو، این میدوه، هی بیشتر حریص میشه، احساس میکنه الان بهش میرسه، هی میدوه، هی هویجه هم میره جلو. نظریه امید ارنست بلوخ در فلسفه امید ناظر به اینه که در جامعه شناسی سیاسی بعضی ها میان یه آینده برای مردم ترسیم میکنن، از مردم کولی میگیرن، سوار مردم میشن، خر مراد خودشونو میرونن، به مردم توهین میکنن، چقدر من زدم تو سرم این دولت تدبیر امید، منظورش از امید نظریه امید ارنست بلوخه، دارن به مردم توهین میکنن، دارن از ما سواری میگیرن، هیچ وقتم به اون هویجه نخواهی رسید تو برجام. حالا گفتن هویج نگفتن، اونجا گفتن گلابیه، مثلا گلابی آویزون شده به اون چوبه، ولی الان تبخیر امید صورت گرفته، الان مردم فهمیدن که بلا نسبتشون، اینا از ما اومدن، از ماها کولی گرفتن، سواری گرفتن، خودشون بارشون رو بستن، یکی یکی دارن آقازاده هاشون دستگیر میشن، یه سریشون که چند صد نفرشون که تو آمریکا و اروپا هن، بقیهشون هم که اینجا هن، سر و وضعشونه، زندگیاشونه، حالا هم که آقای رئیسی افتاده به جونشون، داره میگیره چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و همه رو میگیره محاکمه میکنه، صداشون در اومده. خب اینه دیگه، علی علیه السلام هم وقتی در افتاد با کسانی که منتسب به پیامبر بودن و اطراف پیامبر بودن و اینها، و بعد درگیر شد با بقیه، چی شد؟ توی محراب مسجد کوفه بر سر عدالتش حضرت رو شهید کردن، در محراب مسجد کوفه هنگام سجده. حالا امیدوارم این اتفاق برای آقای رئیسی نیفته، البته بیفته هم بالاخره شهادت دیگه، آدم پیرو امام علی باشه، مسیر تحقق عدالت جوانا شهید میخواد، تعارف هم نداره این قضیه، به تعبیر حضرت آقا اژدهای هفسر فساد درون نظام شکل گرفت، اژدهای هفسر فساد، کلمه مال رهبریه، اژدهای هفسر فساد رو بخوایم بزنیم، هر سرشو بزنیم دوباره سر رویده میشه دیگه، کلی آدم باید شهید بشه تا اینو بشه زد. یک وجهش، یکی از سرهاش، سر فساد سیاسیه. خیلی خوب، 92 سر کار اومدن، 92 اومدن سری دروغ به مردم گفتن، وعده به مردم دادن، یه هویج و یه گلابی به مردم نشون دادن، از ماها کولی گرفتن، هی زدیم تو سرمون، آقا آمریکا خودش دچار مشکل اقتصادی، اروپا دچار مشکل اقتصادی، گوش نکردن مردم متاسفانه. رسید به 94، 94 یه مجلس سر کار آوردن بی‌خاصیت، رسید به 96، دوباره گفتیم مردم فردا کلا سرتون نره ها، رفتیم اهواز، تو اهواز گفت ریزگردها بود، گفتن هوا نداریم اما هوا تو داریم. خیلی خوب، آمدیم رفتیم تو هر کجا رفتیم، باش مردم شما انتخاب کردید، ما اقلیت 16 میلیونی با شما اکثریت 24 میلیونی میشیم، حالا اقلیت 16 میلیونی باید بیاد تو خیابونا از زنجان و تبریز و شهر کرد و اهواز و همدان و جای دیگه تو برف و بارون راهپیمایی کنه علیه اشرار، ضد انقلاب سلطنت طلب و منافقم کمین کرده، ببینه کی مطالبات به حق مردم هست، بیاد بزنش به هم و رادیکالیزش کنه، اون وسطا با تفنگ ساچمه‌ای و قرزاله چند نفر از مردم رو بزنه و خون و خون ریزی را بندازه، بعدم نیروی انتظامی و بسیج برن زیر سوال که شما بودید اومدید زدید، بعدم خود این بچهای نیروی انتظامی و بسیجن که شهید میشن، حالا مراسم تشییع جنازه هاشون رو ببینید دیگه. متاسفانه این به سنت غلطی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. حالا 94 اینا آمدن به اصطلاح مجلس رو تشکیل دادن بعد از ماجرای برجام، 96 اومدن دولت جدید رو تشکیل دادن. فراموش نمیشه در افکار عمومی و اذهان، چون این کلیپش در فضای سایبر موجوده، آقای روحانی رفت توی استادیوم گفت شما سخن گفتن با جهان را بلدید؟ نه خیر، شما بلدید. میخواهید تحریم برگردانید؟ کاسبان تحریم، تحریم بر نمیگردد، کاسب اصلی تحریم یعنی دونالد ترامپ همه تحریم ها رو برگردوند، همچین زد تو دهن دولت و طرفداراش که آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید. آدم لباس روحانیت تنته، تو ناسلامتی مجتهدی، 25 سال تو خبرگان رهبری هستی، مراقب ادبیاتت باش. من اگر دست به نوعی ادبیات بزنم میگن کت شلوار تنشه، علمی هم که بهش این مثلا مشهور علوم کفرآمیز استراتژیکه. اما تو که لباس دین تنته، تو داری با این لباس حرمت روحانیت رو میشکنی، حرمت دین رو، حرمت قرآن رو. این چه ادبیاتیه که با به اصطلاح تبختر و تفرعن و تکبر آب و صابون بیاریم؟ خب پس گردنی های خدا میدونی چه جوریه؟ اینه که دیدی که الان موندی چه کار کنی؟ موندی چه کار کنی؟ زیر 10% محبوبیت داری، میخوای چه کار کنی؟ رأی آوردی؟ بلافاصله ترامپ اومد ناتوی عربی رو علیه ایران تشکیل داد، سایه جنگ رو برگردوند، هواپیماش اومد، نیروهای دفاعی زدن هواپیماش رو انداختن، خدا زد انداخت. تحریم ها رو در 15 مرداد پارسال 1397 همه تحریم های قبلی رو برگردون، در 13 آبان 1197 تحریم های جدید وضع کرد. 96 هم البته کاتسا رو وضع کرده بود به موازات تحریم های ایسا. دیگه هیچی نمونده تحریم بشه، از خود رهبری گرفته تحریم کرده تا دربون دانشگاه آزاد کرج، خدا میدونه دیگه هیچی نمونده تو ایران که آمریکا تحریم کنه. خب حالا با این وضع ما هستیم و مجلس 1198 و انتخابات ریاست جمهوری 1400. اولا جوانا یه نقشه راه داریم به نام نقشه راه گام دوم. رهبری اومده برای شما نقشه راه گام دوم رو ترسیم کرده. افق این پروژه 1404، 5 سال دیگه. 1414، 15 سال دیگه. 1424، 1434، 1444. برنامه 50 ساله کشور که در 1394 پیشنویسش تنظیم شد، از 1394 تا 1444 5 تا به قول غربیا استپ داره دیگه، یعنی 5 تا مقطع داره. الان غربیا روی برنامه 50 سالشون که کار میکنن، میشینن مثلا جدول تکنولوژی های مخرب رو تنظیم میکنن، میگن مثلا 100 تا تکنولوژی برتر مخرب که اختلال اقتصادی، اختلال اجتماعی، اختلال سیاسی، اختلال فرهنگی به وجود میاره چی هست. الان شما جوونا تو دانشگاه باید بشینید این دست مطالعات انجام بدید. آیندهتون رو میخواید ببینید امپریال کالج لندن چجوری اومده نشسته 100 تا تکنولوژی مخرب آینده رو که اختلال ایجاد میکنه. در مثلا شما راحت سر کوچه‌تون یک مغازه‌ای بود، آژانس تاکسی رانی بود، زنگ میزدید آقا یه تاکسی بفرستید در خونه ما، میخوام بریم مثلا تا تهران تا فلان خیابون. یه دفعه اسنپ اومد، همه این بندگان خدا کار زندگیشون خراب شد. یک زیرساخت شبکه‌ای بود به نام اون سیستم های شبکه های اجتماعی، دوم یک سیستم موقعیت یاب و مسیر یاب بود، سوم اینکه کسی بدونه بذارش یه سری تاکسی. و یک پدیده های تکنولوژی که هست توی 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده، 40 سال آینده، ما به جای اینکه سرگرم این دعواها بشیم باید با نسل شما اونا رو مشق کنیم. آقای ریچارد واتسون 2065 میلادی رو که ترسیم میکنه، از 2050 تا 2065 میلادی رو برای سازمان ملل، بیش از 30 تا ترند مخاطره آمیز وجود داره در جهان. خب از الان ما باید تو این دانشگاه با کمک هیئت علمیش و با کمک دانشجوهاش بشینیم ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم، از این 30 تا چند تا شامل حال ما میشه و چه مواردی ما داریم که اینا ندیدن. اگر ما نشستیم تو این سالن به جای بحث سیاسی کردن، بحث‌های ترندهای واتسون و سازمان ملل رو بررسی کردیم، بحث‌های ترندوان تو اتحادیه اروپا بررسی کردیم، بحث‌های DC-DC تو انگلیس رو بررسی کردیم تو 50 سال آینده، بحث‌های مثلا امپریال کالج لندن رو بررسی کردیم که میگه تکنولوژی‌های مخرب، شما این 100 تا رو وقتی بشناسید میگید 900 تاشو ندیدن. شروع می‌کنید شما میگید فلان پدیده تکنولوژیکم فلان اختلال اقتصادی رو ایجاد می‌کنه، از الان باید براش آماده بشید. بیت کوین که بیاد رمز ارزها این مشکل رو ایجاد می‌کنه، بعد این کارو بکنید. بابا الان دیگه مادره تو بالکن بچه‌شو می‌ذاره توی پهپاد، الان فعال شده از 2020 سال دیگه، بچه‌شو از تو بالکن خونه میفرسته تو مهد کودک، داره میفرسته اینو زور اونجا میذارن توش بر. حالا تصور کنید همه آسمون کرج و آسمون تهران همینجوری پهپاده که داره میره و میاد. یعنی بابا مخاطرات اینا چی میشه الان؟ بابا پهپاد شده سلاح نظامی که هیچ کی نمیدونه چه کارش کنه. یمنی ها برمیدارن میان تا عمق سرزمین عربستان آرامکو رو بمبارون میکنن، حزب الله لبنان و حماس میرن تل‌آویو رو بمبارون میکنن، آمریکا میاره خسرو خاک ایران، ایران میزنش. بابا این پهپاد افتاده دست مردم عادی، معلوم نیست آینده چی میشه. یکی از خب قطعا شما جوونه که صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی هستید، شما که صبح تا شب دارید با پدیده تکنولوژی جدید سر کله میزنید، میگید آقا اینا 900 تاشو ندیدن، 100 تای اولو نوشتن، 100 تای دوم ما تو دانشگاه آزاد کرج می‌نویسیم. و وقتی شما بدونید ظرفیت‌های آینده تکنولوژی چیه، خب براش شغل درست می‌کنید، براش زمینه به اصطلاح حرکت فرهنگی اجتماعی سیاسی رقم می‌زنید و میگید که آقا فلان مشاغل تو 10 سال آینده از بین میره. خب یه دفعه همه آژانس‌های تاکسیرانی ضربه خوردن بندگان خدا. اگه از قبل 4 تا جوون مثل شما، 4 تا استاد، 4 تا دانشجو نشسته بودن اینا رو مطالعه کرده بودن، ما زمینگیر نمی‌شدیم. خیزش نسل جوان برای روی کار آوردن دولت جوان انقلابی در 1400 550 روز دیگه، بخشش برمیگرده به اینکه شما یک اسپکی از آینده، یک چشمنداز و ویژنی از آینده، یک پرسپکتیوی از آینده، یک هورایزونی داشته باشید به قول غربیا، بعد بیاید حرفای خودمون رو بزنید. رهبری به موازات آنچه که این 5 6 تا مرکز اصلی برای سال 2050 تا 2065 میلادی دادن، رهبری 180 تا ترند داده به قول اونا، روند و تراز. برای 14-14 یعنی 15 سال آینده 43 تای اول اینیست که میبینید، اون لایه بنفش وضع موجوده، اون حلقه های سبز هر کدومش یه برنامه 5 سال است تا محقق بشه. ما امروز به جای اینکه بیان بشینیم اینجا بس گام دومو بگیم، بچه ها تا 1404 چقدرش محقق میشه؟ شما چه کار باید بکنید؟ رشته تحصیلیتون تو اینجا تو این دانشگاه چی هست؟ اونا رو فعال کنید، شغل توش ایجاد کنید، جای خودتون رو مشخص کنید روی نقش آینده. بعد 1414ش چی میشه؟ 1444ش چی میشه؟ چرا باید ایران و بقیه کشورها رو بزنن؟ اگر که واتسون رو نگاه کنید، من کاری به بقیهش ندارم، فقط این ببینید، واتسون برای سازمان ملل تهیه میکنه برای کاخ سفید. واتسون میگه 2035 به بعد 3 تا ابرقدرت تو دنیا وجود داره، کلید قدرت جهانی رو دارن، نه چین، نه آمریکاست، نه روسیه. این 3 تا کشور مکزیک، ایران و ترکیه. این مال سازمان ملل ها، این ربطی به مثلا مؤسسات عمومی نداره. چرا باید ایران رو بریزن به هم، پیرامون ما عراق و افغانستان رو نابود کنن، پاکستان رو اینجوری کنن؟ چون بابا یارو میدونه، نشسته مطالعه کرده. میگه ترکیه چرا ابرقدرت آینده است؟ چون ترکیه اروپا رو به انقیاد خودش در میاره، انگلیس داره از اتحادیه اروپا میره بیرون، فرانسه ضعیف شده، آلمان هم نمیتونه، ترکیه در آینده مدیریت قاره اروپا رو دست میگیره. ترکیه از یه طرف اومد امپراتوری عثمانی رو احیا کنه، ریخت تو سوریه، ایران رفت جلوشو گرفت با به اصطلاح کمک نیروهای انقلابی حزب الله و لبنان و نمیدونم فاطمیون افغانستان و زینبیون و پاکستان و روسیه هم دید بعد بدو بیاد سهمشو بگیره، اومد پشت سر ما. اینجا شکست خورد، پتانسیل توانشو گذاشته توی اروپا. مکزیک، چرا شما فکر میکنید بین آمریکا و مکزیک 3700 کیلومتر جورج بوش، سپس اوباما، آنگاه ترامپ دارن دیوار میکشن؟ ماجرا این دیواری که بین مکزیک و آمریکا داره کشیده میشه چیه؟ این 3700 کیلومتر دیوار بابت اینه که اسپانیایی تبارها، یعنی کشور مثلا کاستاریکا، نمیدونم نیکاراگوا، ونزوئلا، کولومبیا، اینا همه میان تو مکزیک، از مکزیک هم دارن میریزن تو خاک آمریکا. آمریکا داره توسط به قول اونا هیسپانیک ها، اسپانیایی زبان ها اشغال میشه. برای اینکه این 40 میلیون نفری که وارد شدن دیگه بقیه‌شون نتونن ضربه بزنن به کشور 330 میلیونی آمریکا، دیوار کشیدن، ارتش گذاشتن اونجا، یک اوضاع جنگی درست کردن. چون هانتینگتون قبل اینکه بمیره اعلام کرد که بابا مکزیکی تبارها آمریکا رو میگیرن، آمریکا تا سال 2035 کاملا اینجوری جلو بره نابود میشه، زبان اصلیشون به جای انگلیسی میشه اسپانیایی. پس کلید قاره آمریکا دست مکزیک، این دیوارا رو دارن میکشن که نشه. کلید قاره اروپا دست ترکیه است. آنگلا مرکل وایساد گفت مگه من مرده باشم اجازه بدم ترکیه بیاد تو اتحادیه اروپا که بخواد مدیریت کنه ماها رو؟ ولی تو کشور ترکیه الان 4 میلیون نفر ترکیه‌ای دارن زندگی میکنن، پیرزن پیرمرداشون هم میبرن اونجا که بچه‌هاشون رو ندن مهد کودک، پیرزن پیرمردا تو خونه بمونن، بچه‌ها رو به ترکیه استانبولی مجهز کنن. کار سازمان یافته داره میکنه ترکیه. ایران چرا کلید قدرت جهانی رو داره؟ حرف واتسون اینه، این کامپیوترتون سیستم عامل داره، ویندوزش دچار مشکل شد ورش میدارید، مثلا اندروید برمیدارید، لینوکس یا سیستم عامل میذارید. ایران تا سال 2035 یعنی 2036 تا سال 1414 ایران نرم افزار اداری جهان یعنی سیستم عامل اداری جهان رو میده. مارکسیزم که از نفس افتاده، لیبرالیسم هم تا سال 2035 نابود میشه. روی کامپیوتر حکومت های جهان به جای مارکسیزم و لیبرالیسم چی میخواید بذارید؟ گفتن اسلام قرار میگیره. نشستن بیانات مقام معظم رهبری رو در آوردن که ایشون گفته این کارو بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو بکنید، یه چارچوب در آوردن. ای وای، اینا دارن برای آینده و اداری جهان چارچوب تعریف میکنن. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، صدها مرکز و دانشگاه و حوزه علمیه و اندیشکده و پژوهشگاه داره تو ایران کار میکنه، هر کی داره یه تیکشو کار میکنه. دیر به جنبیم ایران اداره آینده جهان نه لیبرالیستیه، نه مارکسیستیه، نه گلوبالیستیه، نه ناسیونالیستی، مبتنی بر چارچوب اسلام. اقتصاد فاسد، دچار مشکله. چجوری میشه حلش کرد؟ ربا رو بزدایی در اقتصاد جهان. ربا چیه امروز؟ چاپ پول بدون پشتوانه. کی برای این حرف داره؟ مکارم شیرازی وقتی که پارسال تعداد زیاد از استاد دانشگاه نامه زدن به ایشون که آقا این خلق پول چه اشکالی داره که میگید حرامه؟ زیر اون برگه‌ای که استفتا کرده بودن این 2 سانت خالی بود، ایشون نوشت که این اکل مال به باطله و حرامه. غلط کردن تو دنیا، بلند شدن کاغذ چاپ کردن اسمش گذاشتن پول. خلق پول، کرییت کردن و خلق پول، آقا این حرامه، اکل مال به باطله. راه حل این مشکل اینه. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم به سمت اسلام. لذا ما نمیگیم سال 2035 به بعد ایران، ترکیه، مکزیک کلید اداره جهان رو دارن. چرا چین دو اینا نیست؟ چین یه دوره 30 ساله کنترل جمعیت کرد، اما دستگاه به اصطلاح سونوگرافی و اینا هم که رفت کنترل کردن، دختر که جنین دختر شکل میگرفت سختش میکردن پسر داشته باشن، اعلام شده چین 400 میلیون زن کم داره. چین در سال 1414 یعنی 15 سال دیگه بحران اجتماعی داره. چین بحران اجتماعی داره. حالا میخوان از هند وارد کنن، نمیدونم از فیلیپین وارد کنن، نمیدونم از ویتنام، نمیدونم الان واردات. پس این که شما میگید پس اتحادیه اروپا کجاست؟ اتحادیه اروپا این فرانسه است که دیدید ریخته به هم، انگلیسه که داره توی از برای اینکه بدبختی اتحادیه اروپا نگیرش داره از برگزیت خارج، تو برگزیت داره خارج میشه از اتحادیه اروپا. آمریکا کجاست؟ آمریکا با میاد میریزه توی سعودی، میگه بده من ببینم پول اضافه رو، 460 میلیارد دلار میگیره، میگه رفتم دوشیدمشون. رفته به کره گفته این که ما کشورات اشغال نظامی کردیم، نظامیامون اینجا هم 8 میلیارد دلار اضافه بده. بعد سفر کرده به ژاپن گفته این که 34 هزار نفر اینجا نیرو داریم 10 میلیارد دلار اضافه بده. بعد رفته به مرکل تو توی انگلیس گفته این که از جنگ جهانی دوم تا الان 34 هزار تا نیرو داریم، کشور شما آلمانیا رو اشغال کردیم، چرا کم پول میدید؟ پول بدید. یادتونه مرحوم هاشمی چی میگفت؟ میگفتش که ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ملزم شدن که ارتش نداشته باشن چون شکست خوردن، پولاشون رفت تو اقتصاد، به اینجا رسیدن. بودجه نظامی آلمان چقدره؟ 42 میلیارد دلار. 90% رو میده به آمریکا. بودجه نظامی ژاپن چقدره؟ 44 میلیارد دلار. 90% رو میده به آمریکا. بودجه نظامی ما چقدره؟ 12 میلیارد دلار. رئیس ستاد کل میگه 20% 30%شو بیشتر به ما نمیدن. خب با این 12 میلیارد دلار ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ستاد کل داره کار میکنه. هرچی جاده و سد و اتوبان و روزنامه و فیلم سینمایی و راهپیمای ارمنی و سوریه و لبنان و فلسطین و همه جا، همه این چیزا با این عجب 12 میلیارد دلار با برکتیه. لذا پسران و دختران من، 550 روز وقت دارید. گام دوم رو تبیین کنید، قرن آینده رو از 1400 تا 1444، زمانی که شما دیگه مثلا پیر میشید، میشید 70 خورده ای ساله، تا 1444 باید تمدن اسلامی رو با صدور نرم افزار اداری جهان، نه صدور نفت و گاز و فلان این حرفا و استارتاپ و فلان، همه اینا خوبه، اما همه دنیا دارن میگن ما نمیتونیم مدل برای اداره جهان بدیم. ایران داره این کارو میکنه. رهبری هم اومده توی 7 گام اینو تو گام دوم چارچوبشو ترسیم کرده. شما جوونا بجنبید، خیزش جوانان برای آغاز تمدن، شکل‌گیری تمدن اسلامی از 1400 با روی کار آوردن دولت زندگی، دولت حیات و دولت کرامت قطع به یقین نسل شما میتواند کاری رو که نسل‌های قبلی انجام دادن در انقلاب، سپس در دفاع مقدس، سپس در این دوره طولانی، این کار رو نسل شما میتونه انشالله محقق کنه به حول قوه الهی. و ما در 1424، 1434 و 1444 شاهد تحقق تمدن جهانی اسلام باشیم، نه فقط تمدن در ایران. چون اگر مدل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اسلام توسط ما تولید شده باشه، دست همه رو بگیره، همونطوری که مدل دفاعی ما الان توسط این کشورها اقتباس شده و پیروزی براشون به ارمغان میاره، قطع به یقین جهان آینده یک جهان ایرانی اسلامی خواهد بود. سبک زندگی ایرانی اسلامی جایگزین خواهد شد انشالله. بله، چون آینده روشنی است، این اتفاقاتی که میفته، این اتفاقات رو همچون کف آب ببینید، رفتنی است. درد ما دو تا نکته است. اولی، خونهایی است که ریخته شد و فرزندانی است که یتیم شد و زنانی است که بیوه شدند. این درد اول ماست. درد دوم ما اینه که ظلمی که به این مردم و کشور و اسلام و نظام شد، در این که وقتی این فرصت وجود داشت ما میتونستیم با تکیه به توان داخلی کارو جلو ببریم، اینجوری مردم رو مستأصل این غربی ها و بیگانگان کردیم. آینده از آن شما جوانان مؤمن انقلابی است ان شاء الله. و سلام. یه بار دیگه روز دانشجو رو تبریک میگم به شما عزیزان و روز مجلس رو. فرمودید که فرزندان این ملت که برای ولایت فدایی میشوند با بیان شما عاشق‌تر میشوند. خدا رو شکر. امام میفرمود دمیدن روح تعهد در انسانها اسمش چیه؟ اسمش هنره. اما از آنها دارن سوء استفاده میکنن، مجاهدین خلق میسازن. آیا از این جریان خبر دارید که از سادگی آنها چطور سوء استفاده میکنن؟ این اشکال به ما برمیگرده که جوون ما رو دشمن بیاد مصادره کنه برای خودش و ازش به قول شما مجاهد خلق بسازه یا هر کس دیگه ای. و خدا از سر تقصیرات امثال من که تریبون داریم و وظیفه روشنگری و وظیفه بصیرت افزایی داریم بگذره، که کوتاهی ما موجب میشه مردم و جوانانی متاسفانه گرایش پیدا میکنن به اون نهله‌های انحرافی. قدر شما رو... نه خیلی ممنون، متشکرم. آقا ببخشید، شما معطل. میخوام تون تون برم که اول اذان. البته اینکه دوستمون گفتن در مورد صدا و سیما میلی، منظورشون این بود که آقای رئیس جمهور تو سخنرانی توی مصاحبه مطبوعاتیش گفت رسانی، به قول ایشون رسانی میلی. منظور دوستان بسیجی نبود که نظر بسیجی که صدا و سیما رسانی میلیه. آره. خلاصه این ریختیه. حضور اولیه در انقلاب اسلامی رو ما شنیدیم که روحانیون و مراجع تشکیل دادن. حالا صف اول که مراجع هستن در کجای صف قرار دارن؟ اولین و اصلی ترین مرجع شخص مقام معظم رهبریه که همچنان الحمدلله علمدار و پرچمدار و خط مقدم این موارد و سازوکار هاست. به عنوان یک رهبر جهانی که در 19 سال اول قرن 21 به عنوان قوی ترین رهبر جهان شناخته شده و در طول 475 باری که در 31 سال گذشته 475 بار سران جهان در اون اتاق کوچیکه اومدن محضر ایشون، که در دوره هیچ کدوم از انبیا، هیچ کدوم از ائمه، هیچ کدوم از در واقع بزرگان حقیقت در تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده، همچنان ما خط اول مرجعیت شیعه رو دست ایشون میدونیم. مرجعیت بزرگی مثل آیت الله سیستانی در عراق که آب میریزه روی فتنه هایی که اونجا هست، مراجع اعظام تقلید و دانشمندان و بزرگی که توی قم و جای دیگه هستن، همه این موارد هستن. الحمدلله به حول قوه الهی نظام به برکت انفاس قدسی انسانهای عظیمی مثل مرحوم آیت الله بهجت یا کسانی مثل بزرگان امروزی تا به اینجا رسیده و این 41 سال در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصوم مظلومی تکرار نشده بود. هستن در خط اول و افتخار میکنیم که ما پیرو انسان‌های بزرگی مثل امام راحل و حضرت آقا هست. جان تون تون میخونم. گفتن که سالهاست منتظر حضور شما بانه کاندیدای ریاست جمهوری هستیم. بزرگوارید، ولی وقت کی بیاد بعد بصیرت افزایی کنه؟ ببینید، حضرت امیر 5 تا آدم داشت: عمار، ابوذر، مالک، سلمان، میسم. خب مالک اشتر میشه همین سرلشکر موسوی، فرمانده ارتش، پوردستان، قاسم سلیمانی، حسین سلامی. اینا میشن کی؟ اینا میشن مالک اشترها. سلمان میشه کی؟ میشه اینای رئیسی، آی جلیلی. دوستان اینجوری میشن مدیر، سلمان. عمار میشه کی؟ میشه کسی مثل آیت الله مصباح. میسم کیه؟ اون بچه حزب الله کف صحنه که خرما فروش بود. همین حزب الله کف صحنه که کار دستشون بر نمیاد، بندگان خدا فقط میان تو صحنه راهپیمایی میکنن، حضور دارن، هرس میخورن. آخرش هم اونجوری شهید شد دیگه، حضرت میسم تمار. نفر پنجم ابوذره. ابوذر باید وقتی که علی نمیتونه بیاد با بعضی از انحرافا و فسادها مبارزه کنه، بعد هی بیاد مبارزه کنه، کتک رو بخوره، دوباره فردا با سرکله شکسته و به اصطلاح باند پیچی شده دوباره بلندش بیاد، بعد دوباره بیاد. ما سلمان زیاد داریم بشه رئیس جمهور و وزیر و وکیل، اما ابوذر و عمار کم داریم که به قول اون دوست قبلی نوشته جوونا رو دارن میکنن مجاهده خلق و سلطنت طلب و فلان. لذا نقش امثال ما یک نقش فکری، تئوریک، نظری، عماری و ابوذریه. البته ما تو زندگیمون سابقه زندگی مالکی داشتیم، سابقه زندگی سلمانی داشتیم، سابقه زندگی میسمی داشتیم، اما نقش امروز ما اینه برای ریاست جمهوری. ببینید چقدر آدم توانمند هست، صبر کنید 500 روز دیگه ببینید چقدر آدمه احساس تکلیف میکنن حضور دارن. لذا امروز ما 1200 تا 1400 تا دعوتنامه داریم که یکیش برنامه امروز بوده. فردا دانشگاه تفرشم، پس فردا دانشگاه تربیت مدرسم، روز بعدش دانشگاه ثبت قومم. عزیزان 1200 تا 1400 تا دعوتنامه فکس شده، 300 تا شما میتونیم بپذیریم. یعنی 900 تا برنامه میمونه زمین، هیچ کی نیست بر اجراش کنه. برای ریاست جمهوری الا ما شاء الله چهره وجود داره. لذا خواهش میکنم رئیس جمهور نشید، کلی کار زمین مونده تو بصیرت افزایی هست و تو مبارزه با گردنکشان درون حکومت که باید ابوذروار یقه‌شون رو بگیری. و همونطوری که حضرت امیر فرمود اگر این مال بیت المال رو توی مهریه زنانتون و کابین زنانتون رفته باشه پس میگیرم. اگه قرار کمک مقام معظم رهبری در مقابل با اجرای افسر فساد کنیم و حرکت عماری و ابوذری کنیم، این جبهه خدا میدونه خالی‌تر از بقیه است و لذا طعم زندانش هم شیرین‌تره، طعم دادگاهش هم جدی‌تره. توصیه میکنم دوستان سمت کاندیداتوری ریاست جمهوری نرید، بیاد این طرف این میدون. ضمناً ثبت نام هم نداره، تاییدیه هم نمیخواد، رد صلاحیت هم نمیشه. خیالتون راحت باشه. ببخشید از این تونتر نمیشه. حالا سوالا رو بخون، از اون تجدید واجب تره. هر روز از ما دارن تجدید میشن. طبق گفته دولت و مسئولین دولتی مبلغ کسری بودجه دولت 350 هزار میلیارد تومنه. طبق گفته دولت و مسئولین دولتی مبلغ کسری بودجه دولت 350 هزار میلیارد تومنه. من مصاحبه دیروز فرمانده قرارگاه خاتم رو دیدم، گفته 40 هزار میلیارد تومن از دولت طلب داریم. هرچی سد و جاده و نیروگاه و اتوبان و تونل و هرچی بوده زدن پول نداده. 350 هزار میلیارد که اینجا کسری بودجه دارن، 40 هزار میلیارد هم که به قرارگاه بده کارن. به به، چه دولتی میمونه دست دولت بعدی؟ بیچاره کسی که سری بعد بشه رئیس جمهور. و دولت در این چند روز با ماجرای گران کردن بنزین تنها 30 هزار میلیارد تومان رو جبران کرد. البته آقای حاج دیلیگانی نماینده مجلس توی نطقشون گفتن مثل این که بیشتر از 30 هزار، مثل که نزدیک 40 هزار تا بوده. یعنی 70 هزار تا تو موج اول که جمع شده، مثل که 30 هزار شدن به مردم، بیشترش رفته تو جیب دولت. با کنار هم گذاشتن این وقایع پیش بینی می شود که موج دیگری از گرانی با شدت بیشتری در راه است و سفره مردم تنگتر می شود. سوال اینجاست که وظیفه جوان و دانشجوی انقلابی در برخورد با این موارد چیست؟ ببینید طبیعیه وقتی شما بنزین رو میایید سه برابر می کنید، خود به خود همه کالاها اتوماتیک میاد بالا. اینا که میاد بالا، از این طرف هم دولت قرار 100 هزار تومان و 200 هزار تومان و 300 هزار تومان به خانواده‌های مختلف بده. من به شما قول میدم این پوله که میاد که تورم ایجاد میکنه، یعنی پول خورده که میده دست مردم 100 هزار تومان 200 هزار تومان، این که مردم نمیرن پس اندازش کنن، نیاز بهش دارن زود میرن خرجش میکنن. این موجب میشه تورم میاد بالا که دارن به قول خودشون به این 50 60 میلیون نفر میدن. از این ور تورم میاد بالا، از این ور هم کالاها گران میشه. ما تقریبا در اسفند ما، البته دلار هم که الان رفته بالای 12 هزار تومان، ما تقریبا در اسفند ما با یک شرایط به اصطلاح مضیقه جدی مردم روبرو هستیم که من نگران اون مرحله زمان انتخابات هم، نه به خاطر انتخابات شاه، به خاطر اینکه مردم جلو عید که میشه یه ذره گشایش میخوان، یه خونه تکونی کنن، چهار تا لباس نو برای بچه‌هاشون بخرن. لذا نمیخوام بیشتر از این نگرانی رو منتقل کنم، ولی طبیعتاً بحثایی که فرمودید رو قبول دارم. چطور است که شورای نگهبان که رهبری 6 نفر از ایشان را انتخاب میکند، با اطلاع از نظریه ضد انقلابی آقایان در سال 83-84 باز اجازه شرکت در انتخابات را به امثال آقای روحانی میدهد؟ نمیدونم. من هم این سوال از دوستان شورای نگهبان دارم و اصرار جدی دارم شورای نگهبان برای ریاست جمهوری سری آینده سوای از این 4 مجموعه ثبت احوال و نیروی به اصطلاح وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و وزارت کشور تاییدیه این 4 تا رو که میگیره، باید یک چیزایی، چون این 4 تا مجموعه که تاییدیه میدن در مورد رئیس جمهور یا در مورد یک نماینده مجلس، اونا که نمیگن طرف مبانی نظریش چیه، مبانی نظری رو شورای نگهبان از یه 4 تا مرجع فکری مناسب بگیره. آقا این آدما اصلا دنبال پیاده کردن اسلام نیستن، اینا جایزه میدن به نظریه مرگ اسلام. لذا این مطلب که فرمودید جدیه، ما در پاسخگو کردن شورای نگهبان به جد داریم به قول معروف تو صحنه عمل میکنه. آیا این مطالب صحیح است که آقای هاشمی گفتن که ایران در نظام جمهوری اسلامی مردم باید سرگرم باشن؟ من نشنیدم. برای مثال یک بار سرگرم جنگ، یک بار سرگرم انتخابات، یک بار سرگرم سوخت و غیره، و مردم نباید در آرامشی خاطر و رفاه زندگی کنند. اگر صحیح است دلیل مطلب چیست؟ من نشنیدم اینو از مرحوم هاشمی. ممکنه حالا تو بعضی از رویه ها خروجی کار جریان لیبرال اینجوری بوده باشه، ولی چنین جمله‌ای رو من از آقای هاشمی نشنیدم. زمینی که خب ایشون طرفدار نظریه رفاه بود اصلا، یعنی دنبال این بود که زندگی مردم مثلا رفاه پیدا کنه، ولی منتهاش به صورت الله کلنگی. و حرف جریان کارگزاران این بود که وقتی توسعه پیدا میشه یه سری زیر چرخ و پای به اصطلاح دست و پای توسعه و زیر چرخ توسعه له خواهند شد. این نکته هم بود. من شرمنده‌ام شما سر پایید بخورا. چرا وقتی همه آقازاده ها همه آقازاده رو میشناسن یکی مثل ساشا صبحانی ولی محاکمه‌شون نمی‌کنن؟ بیا داخل کشور حتما محاکمه‌شون می‌کنن دیگه. حالا ما که انقدر داد زدیم لعنت فرستادیم که خدا کنه، نمی‌دونم خدا لعنت کنه مقامی در جمهوری اسلامی که روز 22 بهمن میاد تو خیابون میگه مرگ بر آمریکا، بعد بچه‌ش توی آمریکاست. حالا الحمدلله هم در قوه قضاییه هم در مجلس بزرگان فرمودن که تصمیم دارن برخورد کنن با این قضیه و آمریکا هم گفته میخواد بچه‌ها اینا رو بگیره بندازه بیرون. لذا من اصلا نگران این نیستم، نگران مشکل من مشکل اینه که کسی که میره اونجا بچه وزیر و وکیله سرویس اطلاعاتی اونا سوارش میشه علیه نظام، ازش جاسوسی میکنه و مشکل سر اینه. و مسئله تبعیض، تبعیض. آیا رابطه بین گران کردن بنزین و دستگیری حسین فریدون، روح الله زم و دانیال زاده و غیره وجود دارد؟ رابطه ای که مستقیما بگیم آقا چون این اتفاق افتاده اینا اومدن همچین برنامه رو شروع کردن، نه، چون در نقیض این قضیه گفته میشه دولت با این اتفاقی در قضیه بنزین افتاد، اتفاقا اگر نیمچه شانسی هم در انتخابات مجلس داشت اون داشت اون شانس هم از دست رفت. اما در این که دولت و جناح لیبرال میدانن در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری قطعاً برنده نخواهند بود و مشکلاتی خواهند داشت، میرن به سمت اینکه فضا رو گلالود کنن. لذا در این شلختگی در تصمیم سازی هیچی از این موارد بعید نیست متاسفانه. در مورد کودتای ایدئولوژیکی که در ایران اتفاق میافتد یا افتاده، شبیه کودتای ایدئولوژیک به اصطلاح معیشتی توضیح بدید. کودتای ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی همین کودتای لیبرالیسم دیگه، لیبرالیسم در فرهنگ، سیاست، اقتصاد متاسفانه جاری شده. درد من این نیست، درد من اینه که به اسم اسلام مردم فکر میکنن این اسلامه داره پیاده میشه، از چشم اسلام نابرابری رو میبینن، از چشم اسلام این نابسامانی ها رو میبینن. خب یه قلمش شما دیدید رو پرده که اینا در واقع کودتای ایدئولوژیک مکتب نوکنزیان و نئولیبراله. لطفاً در مورد ادله‌ای که در دادگاه در مقابل شکایتی که از طرف ریاست جمهوری مطرح نموده بیشتر شفاف سازی کنید. کدوم یکی از شکایت رئیس جمهور؟ رئیس جمهور از من 29 تا شکایت کرده، 29 تاش توضیح بدم از وقت اذان میزنه بالا. و اینا رو سایتای ما هست، رو سایتای مرکز ما اسناد و مدارک شکایتایی که رئیس جمهور فرموده و ما پاسخ دادیم هست. در مورد انتخابات مجلس و شفافیت‌های مجلس رو نماینده‌ها قبول کنند، اگر همه شفافیت و مردم به اینا رأی دادن، از کجا بفهمیم که به اصطلاح شفافیت رأی مثبت میدن؟ من عرضم اینه، قبل از اینکه به این شفافیت فکر کنید دو تا متغیر مد نظر داشته باشید. این حزب و گروهی که اومده آدم معرفی کرده، آدمش چجوری تربیت شده، شده شخصیت حزبی؟ دوم، مبانی نظری برای اینکه بخواد بده دست این پیاده کنه چیاست؟ هر حزبی الان باید به تو دانشگاه شما 5 تا میز بذاره، بگه آقا طرحهای اقتصادی ما این 50 تاست، طرحهای سیاسی ما این 20 تاست، طرحهای فرهنگی ما این 60 تاست، طرحهای صنعتی ما ایناست، ما تو حزبمون یه همچین تولید تصمیمی داریم. جمهوری اسلامی 143 تا زیرنظام داره، برای هر یه زیرنظام هم یک جزوه و کتاب بنویسن میشه 143 تا، نمایشگاه میشه دیگه. بعد شما بگید خیلی خوب قبول، این اصلا طرحهای شما رو ما میخوام رأی بدیم پیاده بشه، بعد به ما به عنوان کسی میخواد رأی بدیم احترام بذارید، بیا تو دانشگاه ما نمایشگاه کنید، حزب به حزب هر روز یه حزب همه طرحهاشون رو برن بچینن اینجا، شما طرحهاشون رو ورق بزنید. 143 تا زیرنظام، آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت، پلیس، نمیدونم همه اینها. بعد بگید خیلی خوب این 143 تا زیرنظام رو برای هر کدومش چند نفر آدم تربیت کردید؟ متوسط باید 5 تا آدم برای هر طرح بدن دیگه، 143 رو ضرب در 5 کنید، لیستشو بگیرید بزنن رو سایتاشون. بعد بیاد بگه ما حزبیم و میخوایم بیام قدرت رو بگیریم. هر حزب اصولگرا، انقلابی، بهاری، اصلاح طلب، اعتدالگرا، لیبرال آمد گفت تو برو کنار من بیام موضوع رو بهتر میکنم، داره دروغ میگه. یک، تعداد آدماشون، دو، تعداد طرحاشون. اگر این اتفاق بیفته مثل کار مرحوم شهید مدرس میشه. شهید مدرس یه سری روحانی آوردن توی مجلس، شهید مدرس گفت در مجلس رو ببندید. امامه اینا رو باز کرد گفت اگه راست میگید حالا دوباره بپیچید. خب اینا خودشون امامه نپیچیده بودن دیگه، اینو تقلبی بودن. این سیاست مدارا هم اینجوریان، اگه بهشون بگی آقا طرحاتون برای اداره کشور چیه، طرحی ندارن. احزاب ما بهشون میگن احزاب فولکسی، توی فولکس جا میشن. لذا عزیزان سنجشتون برای این باشه. حالا اون شفافیت آرا رو هم ما پیگیری میکنیم انشالله که محقق بشه و انشالله خدا به شما جوونا توفیق ویژه بده که تمدن آرمانی اسلامی رو شکل بدید. خدا انشالله به شما توفیق بده که یک زندگی در خور این مردم شریف رقم بزنید و خدا به شما توفیق بده که انشالله در هنگام ظهور حضرت چشمتون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. و السلام.